بسم الله الرحمن الرحیم. ما انشاءالله تا حالا هگل رو گفتیم، الان قصدم این است که وارد بحث فلسفه علم بشم با یه مقدماتی که شاید این مقدمات این جلسه هم تمام نشه. فکر میکنم دو جلسه مقدمات بحث من زمان بگیره، این اول تنظیم کردم یک جلسه بعدم نشد، یعنی حجم بحث زیاد شد. این مقدمات یه نکتهش اینه که اصلا میخوایم سر چی بحث بکنیم. نکته دومش این است که یه حالا که شما گفتید یه مروری میخوام بکنم رو بحثای حالا فلسفه خود فلسفه غرب که تا حالا داشتیم، که چه بستر اجتماعی شکل داد که بحثای فلسفه معنی خاص پیدا میکنه. حالا بگم منظورم معلوم شد دیگه، فعلا خیلی کلیه بحثو بگم، الان خودم میدونم چی گفتم ولی فکر کنم کسی نفهمید. این جلسه حالا این دوستانتون هم که نیستن حتما بشه بگید این یه جلسه رو لااقل گوش بدن. ببینید درباره فلسفه علم دو جور میشه بحث کرد. توی برخی درس ها آدم خیلی تکلیفش معلومه، یه درس کاملا اینوریه، مثلا شما فقه و اصول و اینا میدونید کتابا معلومه، یه درس کاملا اونوریه مثل فلسفه غرب. خب کتابای خوب خودشون شسته رفته نشستن نوشتن، معلومم هست چیه، ریش علم ریشه داره. اما یه درس مثل فلسفه علم که سابقه رشته ایش یک قرن و اینا بیشتر نمیشه، یعنی اولین کتاب کسی که به اسم فلسفه علم کتاب نوشتند و حرف زدن اواخر قرن 19 در 1900 و مثلا 1890 و ایناست که پوانکاره با اینا هستن، یک قرن و مثلا 20 سال حدودا میشه. و بعد یه رشته خیلی بی سر و ته توی یک سنت فکری خیلی خاص، همه اینا موجب میشه آدم خیلی با تردید برسه سراغ این رشته و تو کتابا گیر کنه. دو سبک میشه برای این کار داشت. یه سبکه که غالبا این سبکو در پیش میگیرن، یه کتاب مهمی که غالبا هم چیستیه علم چالمرزه تو کشور ما مبنا قرار میدن، اینو درسش میدن، بعدم یک مقداری بیشتر حرف میزنن سرش که یه مقدار بیشتر حرف میزنن دیگه میشه کتاب آقای رضا حیبی. نمیدونم دید یا نه درآمدی فلسفه علم آقای رضا حیبی تو همین مؤسسه امام خمینی، مؤسسه امام خمینی چاپ کردنش، که به نظر خودم خواسته مثلا در واقع آدم نگاه میکنه میفهمه اون چیست علم رو داره توضیح میده با یه تعلیقهای از زاویه فلسفه اسلامی. این یه جور بحثه که منم یه زمان اینجور تدریسی کردم. یه جور دیگه بحث این است که یه جور دیگه بحث کنیم. اما یه جور دیگهش یعنی چی؟ من دغدغم تو اغلب درسایی که دارم تو همین دانشگاه هم درس میدم از این جنسه، که اولین نکته من این است که توجه کنیم ما توی میدان بازی خاصی واقع شدیم. تو میدان بازی خاص اگه چشتو باز نکنی سرت کلا رفت، یعنی یه بازی میکنی که قرار نبود این بازی رو بکنی، قرار بود یه بازی دیگه بکنی. مثال میدان بازی معلومه دیگه، من مثلا سالسن یه دف نصف شما فوتبالیست نصفتون والیبالیست، اگه برید زمین فوتبال پیشاپیش معلومه اینا باختن و اگرم برید زمین والیبال پیشاپیش معلومه اینا باختن. آدم نره فوتبالیست باشه بره وسط زمین والیبال به بازه آخرا نفهمید چی شد که باخت. این وضعیتی که به نظر من تو فلسفه علم و اغلب این فلسفه‌های مضاف دامنگیر ما شده. شهید مطهری خدا رحمتش کنه از معدود افرادی بود که واقعا نبوغ فوق‌العاده‌ای داشت، میرفت تو زمین بازی دشمن زمین بازی باز میکرد. مثال خیلی خوبش به نظر من توی من همیشه میگم مثال تو فلسفه دین، تو فلسفه دین که یک از اون زمین‌های بازی به شدت غربیه، اغلب هم نمیفهمن چه زمین بازی وارد میشن، شهیدری ورود پیدا کرده، کتاب نوشته علل گرایش مادیگری، کلن همه چی به هم زده. ببین همه کتاب همین الان خیلی از طلبه های ما کتاب نوشتن درآمدی منشأ دین، درآمدی و خواستگاه دین، تو با همین عمرانی نگاه کنید چند تا کتاب پیدا میکنید. این سوال فیلسوفان دینه، منشأ دین چیه، خواستگاه دین چیه. شاید میگه سوالتون غلطه. میدونی سوالتون رو چیه؟ رو اینه که شما میگید دینداری امر نامعقوله، امر نامعقول علت میخواد نه دلیل. برای همین ما میگیم علتش چی بود یه عده رفتن دیندار شدن، ما میگیم بی دینی نامعقوله، دینداری معقوله، بی دینی نامعقوله. پس با سوال میکنیم چرا یه عده بی دین میشن. هم سوال فلسفه علمیه، هم با سبک غربی هاست، یعنی سوالش نرفته به روش فلسفی محض جواب بده، به روش تجربی داره جواب میده. همین که سوال کاربردی جواب مشکل جامعه ما رو داره حل میکنه. معلوم حرفم؟ من خیلی این دغدغه رو دارم تو این درس انسان شناسی. الان چند ترم دارم درس میدم، هر ترم یه بحث جدید دارم میکنم. به خاطر اینکه موندم چی بگم، این درس کتاب علم دینی ما که در اومد من تقریبا 5-6 تا کتاب مهم رو تدریس کردم قبلش، یعنی تدریس هم کردم این دانشگاه امام مصطفی، یه درسی داشتیم علوم انسانی اسلامی، این درسای به قول بی پدر مادر، هیچ یه درس اختیاری بود، هیچ کی متکفلش نبود، همش من برمی داشتم. هر دفعه هم یه چیزی میگفتم چون اختیاری بود، کسی نمیواد بگه چی داری میگی. یه ترم کتاب آقای خسروپناه تدریس کردم، یه ترم کتاب آقای همین حسنی و علیپور رو تدریس کردم، یه ترم کتاب آقای معرفت و معنویت نصر رو تدریس کردم، یه ترم خلاصه هر ترم یه کتاب، این کتابای گلشنی، خلاص هر ترم یه کتاب گفتم، انقدر کتابا رو گفتم تقریبا فهمیدن دوازده چیه. اون ملت بدبختی هم که حالا بحث ما رو گوش میدید مجبور تحمل کنم، تو سعی کنم کتاب میخونم درست بخونم. حالا اینجورم تو فلسفه یعنی چندین ترم من تدریس کردم، این ترم دوباره میخوام یه بلای سر شما بیارم دیگه، حالا دیگه تقصیر شماست که گیر ما افتادید. من تا نکته اصلیم این است که روش من توی اینجور موضوعات این است که یعنی به نظرم چاره جز این نداریم. اولا تذکر دارم میدم که علم این علوم جدید مخصوصا مثل همه محصولات غربی پدیده فرهنگیه. پدیده فرهنگی نه اینکه هیچ حس معرفتی نداره، اما حس معرفتی، حس غیر معرفتی زیادی هم دوش هست. ما برای چی بخوایم من چرا اصلا وارد بحث فلسفه علم شدم؟ علت ورود من تو بحث فلسفه علم همون دغدغه علم دینی بود. دغدغه علم دینی هم به نظرم مؤمن انسان یک کمی دغدغه دینی داشته باشه، الا ولو دغدغه تو علم دینی. اینم چه حدیثی شد. یعنی اگه کسی کمی دغدغه دینی داشته باشه، علمای غربی را میفهمه یه جایی کار بابا اینا گیر داره، یه فکری میکنه چیکار بکنیم. این میشه علم دینی. این علم دینی از آقای سروش تئوری پردازشه. آقای سروش تئوری داره در قبال علم دینی، حالا ولی که مخالف علم دینی ها، اما یه مدلی میگه که این بنده خدا میخواد بین دین و علم جمعی بکنه. تا فرهنگستان علوم اسلامی، تا آقای مهدی نصیری، یعنی طیفی که همه جور افراد به نظر من دارن تئوری علم دینی میگن ولی خودشو نگن ما علم دینی داریم میگیم، یعنی میخواد ببینه آقا خلاصه بین پدیده‌ای به اسم علم و پدیده‌ای به اسم دین چیکار میتونم بکنم جمع کنم. من تو این فضا وارد این بحث شدم، دغدغم این است که این علم چی چیه. چون دغدغم این است که علم چی چیه، دغدغم این نیستش که علم غربی به قرائت غربیا چیه. حرف معلومه؟ فلسفه علم، علم غربی است به قرائت غربی، نه قرائت همه غربی ها، قرائت جریان انگلوساکسون کتاب فلسفه علم. خب بس آدم باید حواسش رو جمع کنه که من نمیخوام علم غربی به قرائت جریان انگلوساکسون رو فقط بشناسم، من میخوام بدونم علم چه جور چیزیه، که این علمی که چه جور چیزیه، حالا ما اگه بخوایم برای خودمون علم داشته باشیم چیکار باید بکنیم. حرف معلومه یا نه؟ برای خودم معلومه چی دارم میگم، برای شما نمیدونم معلومه یا نه. بعضا خودش نمیفهم چی دارم، یعنی الان فعلا خودم میفهمم چی دارم میگم. ها معلومه چی؟ برای همین آره منتها چی کار میکنه؟ من تلقیم این است که تو اینجور کارا کاری نمیشود کرد، هیچ راهی ندارد مگر یه تأمل فلسفی در تاریخ اون رشته. یعنی تاریخ اندیشه های مربوط به علم رو آدم بره نگاه بکنه، مثلا بحث ما فلسفه علمه، و بعد دائما با تأمل فلسفی اینو جلو عقب کنه، جلو عقب کنه، دستشو از تاریخ جدا نکنه. چرا این تعبیر رو به کار بردم؟ ببینید الان موقع دوستان گفتن چه کتابی ما مبنا قرار میدیم، من دو تا کتاب مبنا قرار میدم، یعنی مبنا که حد اکثر ارجاعات من به این دو تا خواهد بود، یک کتاب چیستی علم چالمرز، یکی کتاب فلسفه علم در قرن 20 آقای گیلیس. چرا این دو تا کتاب؟ چیستی علم چالمرز یک کتاب خیلی ساده تاریخی است که نویسندش فیلسوف علم محض، هیچ کاری با علم نداره. یعنی چی فیلسوف محض کاری با علم نداره؟ یعنی دغدغه علم نداره این آدم، دغدغه فلسفه علم داره. چه فرقی میدم کنه؟ دغدغه علم یعنی که خلاصه ما چیزی به اسم علم میخوایم یا نمیخوایم، منظور از علم اینه، یعنی خلاصه ما میخوایم زندگی کنیم، پدیده‌ای به اسم علم در قبال سایر پدیده‌ها میخوایم که فرق بکنه با جادوگری، فرق بکنه با چیزای دیگه، ما با این یه جوری زندگیمون رو سامان بدیم یا نمیخوایم. این آقای چالمرز اصلا اینجور دغدغه‌ای نداره. آقای چالمرز از بیرون نشسته لنگش میکنه، میگه لنگش کن، لنگش میکنه، میزنه علم رو شلوپل میکنه. شلوپل که کرد، برای اینایی که میخوان علیه علم حرف بزنن خیلی خوبه، مثل آقای سعید زیبا کلام مترجم کتاب، اما آخر دست ما رو نمیگیره. ما چیکار بکنیم؟ هیچی، کلا همه چی نسبی گرایانه شد. حالا همه چی نسبی گرایانه شد، ما چیکار کنیم؟ چی دیگه، هر کاری دلت بخواد بکن. یه بار اما کتاب گیلیس که گفتم به برخی دوستان 10 سال 15 سال بعد از کتاب آقای چالمرز نوشته شده، کتاب های چالمر رو دیده، فایراوند رو دیده، یعنی فایراوند اون کسی که دیدار شلوپل میکنه همه رو، اینا رو دیده، در این حال کتاب نوشته اسم فلسفه علم. تو زمانی که فایراوند و اینا پرونده فلسفه علم رو بستن، گفتن فلسفه علم یک مسئله تمام شده است، یک راه به پایان رسیده است، این آقا کتاب نوشته. چرا کتاب نوشته؟ به خاطر که دغدغه علم داره. میگه من میفهمم چقدر مشکلات داریم تو فضای علم، اما میخوام اینجور مشکلات رو حل کنم. منتها حلش موفق یا نه؟ خب نه. اما اینکه حلش موفق نیست، غیر از این است که نرفته به سمت حل مسئله. و برخی جا ایشون میپردازه به گزاره مشاهداتی، میپردازه حالا تو فلسفه در قرن 20، میپردازه به گزاره‌ای که شما توی توسط امثال کوهن و اینا راحت دوری بهش اشکال بگیری. بعد میپردازه با کوهن دست به یقه میشه، با کوین دست به یقه میشه، با فایراوند دست به یقه میشه، که بگه خلاصه ما یک گزاره‌ای میخوایم که علم داشته باشیم. تونستم منظور رو بگم؟ من دغدغه‌های گیلس خیلی برام دغدغه خوبیه، یعنی به نظرم خیلی کار خوبی کردین آقای گیلس. منتها ما یه اینجور کاری باید تو فضای خودمون بکنیم. یه نکته هم بگم، نه خیلی هستن، بله این های ماکسویل هست، اگه برسیم تو فلسفه من اونم میگمش آخره. چی؟ ترجمه فارسی شده دم دسته و منم خوندمش. اینم نکته خیلی خوب، من نخوندم وگرنه ممکنه باشه، ولی من تو ترجمه فارسی کتابایی که موجود باشه منم خونده باشم، این یکی رو دیدم که این سبک رو داره. البته اصلا بگم جز اون دوره‌ای بود که هر کتابی تدریس می‌کردیم، یکی همین تدریسش کردم. وقتی تدریس کردم این چرا اینجوریه فرق داره، بعداً کم کم متوجه این نکته شدم. یعنی اون موقع که اولین بار گذاشتم برای تدریس این حرفا رو نمی‌دونستم. چی می‌خواستم بگم؟ آن توی فضای یه نکته ناظر به خودمون ببینید، ما توی فضای گیر کردیم، بعد یه فکری بکنیم برای این فضا. اون فضا چیه؟ شما طلبه اید، دانشجو ارشد هم هستید، فکر کنم به اندازه کافی غرب ستیز هستید که من بتونم یه حرف رو بزنم. اگه بعضی کافی غرب ستیز نیستید نگم. منظورم از این حرفا چیه؟ چی؟ آشو غربگرایی ها؟ اگه غربگرایی نگم، من اینو بگم چون باید حتما این مقدار غربستیز باشی تا من حرفم درست بیفته. ببینید منظورم از این حرف این که میخوام بگم اینه، ای آقای از یه خاطره آقای پارسانی ها شروع کنم. آقای پارسانی ها میگفتش خدا خیر بده آقای فردید ها. یه حسنی که داشت آقای فردید این بودش که ابهت غرب رو از اول تو ذهن ما شکست، بر همین ما مجذوب غرب نشدیم. این یه حرف کاملا درسته، یعنی افراد میرن جذب غرب میشن، بدبخت میشن میرن، تموم شده رفت. بر همین این که اول کار دانشجوها طلبه ها یه استادی پیدا شن این فضای غرب ستیزی رو تو ذهن دانشجو بکنن، اصلش چیز خوبیه. من خودم به این معنی غرب ستیزم، انتظار دارم شما هم غرب ستیز باشید توی. اما تا آخرش بده. یعنی چی آخرش بده؟ یعنی که واقعا غرب اینقدر نیازی نیست باش به ستیزین.
سوء زن داشته باشید.
اما سوء زن شما لا یجرمنکم شن آن قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. یعنی این سوء زن به خاطر اینکه فضای کشور ما به شدت ما تو میدان بازی غربیا داریم تنفس میکنیم، کسی غرب گران نشه مهمه. حرف معلومه؟ آه. یعنی انقدر فضای علم ما غربی، علم معنی مطلق علوم دارم میگم، ما فلسفه‌مون هم همینطور، فلسفه اسلامی خاص نه، ولی فضای تفکر فلسفی دانشگاهی هم اینه، انقدر غربیه که افراد میرن غربی میشن. بر همین اولش باید یه کسایی پیداشن بزنن که بابا این غربی ها خیلی چرت و پرت دارن، خیلی مزخرفات دارن، هر چیزی گفتن قبول نکن. این درست من تا اشتباهی که من به نظرم خدای پارسانی هم اشتباه میکنه، ولو که یه جای اشتباه نمیکنه، از همه دیگران اشتباه کمتر میکنه، این است که فکر نکنیم غربی ها همه شون این آدم های نجس کافر چیچی هن، هیچ حقیقتی هم اونجا پیدا نمیشه. نه انصافا توشون آدم های خوبی هم هست، انصافا حرف های خوبی هم زدن، انصافا افق های مهمی هم باز کردن، و ما اگه دست خودمون رو تو این فضاها ببندیم خودمون ضرر میکنیم. و واقعا ما بستیم دست خودمون ها. ببینید یه مثال خیلی ساده پیش با افتاده میگم تا بعد برسونم خودم به این بحثا. مثال ساده این است که من یه بار خیلی وقت پیش تیم اون کتاب جنسیت دوستی که نوشتم میاد داره تو بحثای مباحث زن و اینا زیاد کار میکردم، یه دفعه متوجه موج سوم فمینیست شدم. فمینیست دو تا موجش تو ایران معروفه، بلکه فقط موج دومش تو ایران معروفه. اما فمینیست یه موج سوم دارن تو کتابای جامعه شناسی اشاره کردن به موج سوم، این کتابای متأخر تقریبا مال 2000 به بعد موج سومش، اما تو ایران وارد نشده این موج سوم. به نظر من شما میخواید جریان فمینیست رو بزنید زمین، ساده ترین راه، قوی ترین راه این است که شما کتاب آثار موج سوم رو ترجمه کنید، هیچ کاری هم نکنید، تعلیقا هم نمیخواد. برید کتابای موج سوم رو بخونید، موج سومشون یه جور حرف زده شافعی که شهید در دانش موزن در اسلام میگه، جدی دارم میگم من خوندم از کتابای این موج سوم. شروع میکنه هجومی میبره به این تفکیکای مدل های فمینیست. الان ما چی میدونیم فمینیست؟ اینکه آقا زن و زن و مرد هیچ فرقی ندارن، اگر فرق دارن برتری با زنه. به شدت موج سوم فمینیست که دوباره زن ها هستن میگن آقا زن و مرد به شدت با هم متفاوتن. و این موج سوم الان توی انگلستان و اینها دانشگاه را انداخته. دانشگاه را انداخته یعنی این که دانشگاه تفکیک جنسیتی، ما این باید الان تفکیک جنسیتی تو کشورمون دعوا داریم، ما لندن چند تا دانشگاه تفکیک جنسیتی هست، البته فقط موج سوم نیست، چیزای دیگه هم این موج سوم موج ایجاد کرد. اینا معتقدن حتی توی مقام فهمیدن و آموزش زن و مرد با هم فرق دارن تا این حد، و مثلا به شدت طرفدار خانواده‌ان، به شدت زن در خانواده مهمه براشون. میخوام بگم ما چون از اول غرب ستیزانه رفتیم سراغ غرب، فکر نمی‌کنیم ممکنه 4 تا آدم حسابی هم تو غرب پیدا بشه بفهمه فمینیست اشکال داره. و بعد شما میخوای جواب این فمینیست داره بدی، نیاز نیستش مثل شهید نوتری از صفر شروع کنی. شهید نوتری من جدی برای خودم جالبه، این کتاباشون من تو کتاب جنسیت دوستیم چند تا این کتابا رو معرفی کردم، تو پاورقی ازشون نقل قول آوردم، نقل قول طولانی آوردم که بابا اینو داره میگه، جالبه، میگه که آیا معلم فمینیست شما به شما، خودش موج سومیه، خودش فمینیست بوده، از اون فمینیست خودش میگه خانم فلانی فمینیست دو آتشه دیروز امروز چنین میگوید، آیا معلم فمینیست شما که به شما گفت ما در مقابل مادرانمان آزادتریم به شما گفت که لذت مادری را از دست داده ایم، آیا یه جملاتی دیگه کتاب شهیدتری داره میخونی، اینقدر ادبیاتش اینه. برای خود من جالب بود شهید نوتری تقریبا 40 سال قبل از موج سوم فمینیسم با عنایت الهی، با امدادهای غیبی، با تقلای فراوان پاسخهایی به جن فمینیست داد که اگر دوستان ما کار میکردن که کار نکردن هیچکی، نشون میدادن که جن فمینیست رو میشه زمین زد. کار نکردن خود غربی ها 40 سال بعد کار کردن، همین بار حرف شهید نوتری رو زدن، واقعا حرفشون خیلی شبیه حرف شهید نوتری ها. منتها حالا الان آیا هیچ جای دیگه غرب کار نشده؟ این مثال اینجا دادم، یعنی خیلی جا خود این جریانی که ما باشون درگیریم تو خود غربی آدم حسابیای پیدا شدن زدن نابود کردن، منتها چون این فضای غرب ستیزی توی ما پررنگه نمیبینیم، نمیبینیم سراغ اینها. من خودم سبکم این است که یه مقداری تو این کلاس های لاقل توی دانش حوزوی که شما مخاطب حوزوی هستید، بعضی گفتی هم غرب ستیز هستید، اینقدر غرب ستیز نباشم، منتها در این حال اگه ببینم افراد غرب گرا شدن دوباره غرب ستیز میگم و گفته باشم بهتون تونستم منظورم رو برسونم. یعنی میخوام بگم من نگاه میکنم، سعی میکنم استفاده کنم، سعی کنیم فقط یه جریان رو نبینیم، هرچی ترجمه کردن درامون نبینیم، جریان مختلف، رگهای مختلف، بعد ببینیم اونجا چه کارهایی دارن میکنن، بعد هیچ کی نیست حرف ما رو بزنه. مثلا گفتم آقای پارسانیان هم به شدت داره علیه غرب موضع میگیره، ولی همین که لاتور رو برمیداره میاره اینجا، ولی چرا گفتگو با لاتور موفق نبود به نظر من؟ به خاطر که آقای پارسانیان نخواست قبول کنه لاتور هم ممکنه به حقیقت رسیده باشه. لاتور رو فقط آورد که لاتور داره غربو میزنه، لاتور رو نیاورد که ممکن است این لاتور که داره غربو میزنه بابا یه دغدغه‌های دینی اصیلی داره، این گایای این صرفاً چون اینا ماتریالیستن گایاشون هم حتما نمیدونم چی چیه، بر همین یه الهه چی چیه، الهه هندوییه گایا. خب درست این کلمه رو به کار برده، واقعا منظور این الهه پرسته این آقای لاتور؟ تونستم منظورم رو برسونم؟ این یعنی ما این آیات تبرا رو خیلی جدی گرفتیم که باید جدی بگیریم، اون سر جاش محفوظ، اما آیه تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم یا اهل الکتاب، اهل کتاب ها نه سنی ها، اهل کتاب با حالت وحدت شیعه و سنی میگیم، یا اهل کتاب تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم، آقا ما تو توحید مشترکیم، ما تو این که نباید یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله مشترکیم، این حرفای شما رو بیایم بگیم ما هم گوش بدیم، شما حرفای ما رو گوش بدید. یعنی ما ببینید یه دغدغه‌های سیاسی داریم با آقای خاتمی مشکل داریم که منم الهی باشم، اما گفتگوی تمدن اصل حرفش حرف خوبیه، ولی که دشمن نمیخواد با ما گفتگوی تمدن کنه، ولی که اون دغدغه‌شون جنگ تمدنان، اما میشود تو اون فضا گشت و گفتگو را پیدا کرد. تونستم منظورم برسونم؟ این میخوام بگم که این در البته گفتم من چون فکر میکنم شما بنده کافی غرب ستیز هستید اینا رو میگم، اما بنده کافی غرب ستیز نیستید بگید که ما این حرف دیگه نزنیم. خب یه مقدمه نسبتا طولانی. نکته دیگری که باز به عنوان مدخل برای همین میخوام بگم، من میخوام توی فلسفه علم تأمل کنم به زبان ساده. دغدغه من این است که بفهمم علم چیه، که ما علم خودمون چیه، این علم چیه. نمیخوام بزنم شالوده علم غربی رو نابود کنم که چی برامون نمونه، ولو که خیلی جا با میزنم نابودم میکنم، یعنی جایی که نابود کردنی آدم نابود میکنه، اما جایی که نابود کردنی نیست نابودش نکنیم. مسئله ما مسئله علمه. توی این فضای علم یه جریانی، یه گروهی تو غرب پیدا شدن که این جریان متعلق به جریان انگلوساکسونن، نیست تو جریان قاره‌ای. این که میگم نیست ان علمنه، نه ان جهلن. این کتاب دارم اسم نویسنده‌اش هم یادم رفت، ترجمه شده به اسم فلسفه علم قاره‌ای. یه نه یادم رفت دشتشی. این فلسفه علم قاره‌ای، نویسنده این کتاب یه آدم از اساتید فلسفه، یه نفر نیستش، یک عده‌ای نوشتن، یه آدم فلسفه علم خونده، یه دغدغه این داره که ببینه قاره‌ای فلسفه علمشون چیه. بعد میگه آقا ندارن قاره‌ای فلسفه علم، چیکار کنیم؟ میره سراغ متخصصان این متفکرهای غربی، هایدگر، برگسون، نمیدونم دیلتا، کی کی کی، میره سراغ اینا میگه آقای فلانی تو متخصص اینی، فلسفه علمم خوندی، طرف فلسفه علمم خونده، بیا تو بگو فلسفه علم این آقا چیه. تونستم برسونم؟ این با این زاویه رفته سراغ این. میخوام این شاهدی بر ادعای من که قاره‌ای ها نیومدن فلسفه علم به این معنی که انگلوساکسون ها. میدونید دیگه دو جریان مهم داریم، من قبلا چون گفته بودم دیگه، یا نگفتم برای شما گفته بودم دیگه ها، که ما دو تا جریان مهم داریم توی فضای غربی. یه جریان انگلوساکسونه که این به لحاظ فلسفه آخرش شد فلسفه تحلیلی، یه جریان قاره‌ای کانتیننتاله که جریان کانتیننتال مثلا الان مهمترین جریان فلسفیش اگزیستانسیالیسمه و جریان دیگه هم حالتشون هست و این دو تا هیچ کدوم هم دیگر آدم حساب نمی‌کنن. بعد این جریان انگلوساکسون فلسفه علم مال این جریانه. انگلوساکسون مهمترین کشورش انگلیس و آمریکاست. قاره‌ای که میگن کانتیننتال، قاره‌ای شما اگه نیا کنید قاره اروپا، انگلستان جزیره بیرون قاره است، تو نقشه نیا کنید بقیه کشورها توی قارن، برای همین این قاره در مقابل این جزیره. این انگلوساکسون که میگن انگلیسیه که بعد آمریکایی چون زبانشون انگلیسیه این شد. قاره‌ای کشورهای مهمترینش آلمان و فرانسه است، بعدش کشورهای مثل اتریش، ایتالیا، نمیدونم این بقیه کشورها هم ذیل این محسوب میشن. منتها این دوتا جریان، دوتا جریان مهمن تو کشور ما به دلایل مختلف. جریان انگلوساکسون شناخته شده است چه تو فضای فلسفهش، چه تو فضای علوم اجتماعیش، و جریان قاره‌ای تقریبا خیلی مخفوله. اگر قاره‌ای ها رو میشناسیم به قرائت انگلوساکسون ها میشناسیم، که مثلا کانت رو ما میشناسیم اما کانت انگلیسی، هگل رو برای همین اصلا نمیشناسیم چون هگل نمیشه انگلیسی بشه، میشه ولی خیلی درد سر داره انگلیسی شدنش، خیلی کمتر میشناسن، ولی کاندو مثلا باز بیشتر میشناسن. نمیدونم ببینید شما ویتگنشتاین خودش اتریشیه، اما این رقم زد فلسفه تحلیلی و برای این فلسفه تحلیل زبانی تو ایران خیلی مثلا معروفه، باز با قرائت انگلوساکسونشه، هم دعوایی که خود خلقیوی هم با ویتگنشتاین داشتن و موارد دیگه اش. شخصش قاره‌ایه شخصش، اما جریان فلسفه تحلیل میگم دیگه آیا شخصش واقعا این بازی های زبانی خیلی به این سمت داره نزدیک میشه، به سمت هایی با انگلوساکسون ها فرق داره. اون ویتگنشتاین دو فرگه آلمانیه اما پدر فلسفه تحلیلیه. من خودم معتقدم توی فضای غرب اونایی که حرف حساب دارن آدم های قاره ای هن، چه این وریا رو رقم زدن چه این وریا رو رقم زدن. ولی جریان انگلیسی، جریان انگلیسی این اتفاقا جالبه، تو خود همین کتابا میگن، میگن آخه شما چرا اینجوری میگید، میگید فلسفه تحلیل زبانی فلسفه قاره‌ای، میگه آخه چه مقصمیه. این توی کتابی از فلسفه قاره‌ای، یه کتاب کوچیکی هست، اسم یه مجموعه کتابای انتشارات چیز زده مال این کشور استنفورد چیه، که کتابای کوچیک کوچیک زده، اینا خیلیش ترجمه شده چی
ببینم
این فلسفه قاره علم، فلسفه های قاره علم که گفتم گیری گاتینگ این کتابه بود. نه یک فلسفه قاره زدی؟ نه اینو نیستش. آها اینا چرا؟ فلسفه قاره ای بزرگ بشه سایمون کریجلی مال چیزه هنی بال... نوشتش معلوم نیست. مختصر مفید چرا؟ این مجموعه مختصر مفید ناشرش یه ناشر خارجی مترجم ترجمهش کرده. این مجموعه بس...
چی؟ خشایار دیگری ترجمه کرده.
حالا اینو نمیدونم کی ترجمه کرده، نه میخوام اون چیزش مهمه، یکی از این بونگوهای فلسفی مهم جهانه استنفورد کدوم ایناست که دانش که این ورداشته کتابای زده مثل مختصر مفید. مختصر مفید هر چیزی رو مختصر مفید شرح داده، کتابای خوبی هم هست. بعد اون تو همین کتاب فلسفه قاره ای شوکر برید بخونید، تو اونجا میگه که ما یه فلسفه تحلیلی داریم، فلسفه قاره ای. خب آخه این چه تقسیمیه؟ یکی رو با کشور داری میگی، یکی رو با روش داری میگی. بعد شروع کرده مناقشه کردن که آقا چرا اینجور چیزی رخ داده. فعلا من گفتم فعلا جغرافیایی میگم که یه مقداری ساده بشه، ولو که اینا تو هم دیگه به دبستان دارن، اما دو تا جریان در یعنی فضای جغرافیایی یه مقداری رقم زد. یعنی شو غالبا البته تو 10-20 سال اخیر به دبستان اینا زیادتر شده، ولی تا قبل از 10-20 سال اخیر خیلی دعوای اینا شدید بود. ببینید مثلا کارناف تو این طرف و هایدگر تو این طرف، فحش و بدابینا به هم میگن دقیقاً چیز دکتر فردید و دکتر سروش. اگه شما بخونید تاریخ چیزو، دکتر فردید و سروش همدیگر آدم حساب نمی‌کنن. اون میگه این پیرمرد، سروش میگه این پیرمرد مریضی که در گوشه خانه اش نشسته و با میخ کردن واژه‌ها می‌خواد چهچان کنه، اونم میگفتش این کسی که سواد نداره چه و چه، همون هم مثلا این فحش می‌دادید قصاش نخور. عین اینو شما تو کارنامه هایدگر می‌بینید، یعنی این دو تا جریان همدیگر قبول ندارن، آدم حساب نمی‌کنن. من نگفتم در اینجا تو جریان شما ها یکی دو تا گزاره نیست، ولی یک جریان اجتماعیه. ببینید این حال جریان اجتماعی رو ما ها فلسفی و علمی توی فضا این جریان ها هم تو حوزه فلسفه هم تو حوزه علوم اجتماعی این دو جریان خیلی در مقابل هم دیگر، انقدر در مقابل هم دیگر که این کتاب ریتزر، ببینید ریتزر خودی دیگه جامعه شناسی ریتزر ها نظر جامعه شناسی ریتزر، ریتزر کجاییه؟ آمریکاییه، مال جنگل آنگلوساکسون. اینا نمیرن کتابای آلمانی ها رو بخونن، وبر رو نخوندن. اینو آقای دکتر توفیق اومده بود اینجا یه جلسه تدریس، یه دوره دانشگاه برگزار که دوره خیلی خوبی بود. هر کدوم از این متخصصان این رشته ها رو مثلا یکی متخصص وبر بود، یکی مثلا پارسونز بود، یکی کی بود، یکی بود اینا، هر کدوم تو ایران این معروفه به این که مثلا متخصص اینه، ورداشه که بیان برای ما یه جلسه بگو با این دانشجو دکترا بود، بحث خوبی هم شد. بعد این آقای دکتر توفیق اومد در وبر، بعد اول کلاس گفت آقا وبری که من دارم به شما معرفی میکنم غیر از وبری است که شما میشناسید. من تو آلمان درس خوندم، 9 سال آلمان بودم، وبر واقعی رو میخوام بهتون بگم. شما وبر پارسونزی رو میشناسید؟ بعد وبری گفت ما نمیشناختیمش. بعد که نمیشناختیم ما هم گفتیم این آلمانیایی که آلمان خوندن همشون کلاس میذارن در این، ما که چون زبان آلمانی بلد نیستیم میذارن تو سرمون. تلقی من موقع این بود. بعدن این گذشت تموم شد، مال چند سال قبل بود یادم نیست، گذشت این کتاب جدید ریتزر در اومد. ریتزر نظری جامعه شناسی داره، یه کتاب جدیدی ازش در اومده، نبونه جامعه شناسی، نه نظری جامعه شناسی کلاسیک، همون داری دیگه. اون کتابه الان بیاریدش اول وبرش. آره همین، بده من همین، خوب شد دیگه دست منم. مبانی نظری یک جامعه شناسی معاصر، این آقا که کتابش تکست بوک جهان انگلوساکسونه، کتاب اون نظری جامعه شناسی که شما میخونید تو خیلی کشور انگلوساکسون تو دوره لیسانس اونو تدریس میکنن. این آقای ریتزر که کتابش تکست بوکه، یعنی دیگه باید حتما خونده باشه، به وبر که میرسه ببین چی میگه. چند صفحه؟ چند؟ 67. اول وبرش میگه ما وبری که میشناختیم وبر پارسونزیه، وبر چرا؟ کار ماکس وبر درباره کنش سالها به جای نظری عقلانی شدن او که هم اکنون چیزه مرکز توجه، میگه نظرش در کنش به جای نظر عقلانی شدن، این جهتشو میگه. مرکز توجه بود در کجا؟ نمیگه تو انگلوساکسون، چون خودشو همه جای عالم میبینن دیگه اینا. سبب این امر کار تالکت پارسون است که در دهه 30 نظر کلاسیک وبری را به طور خاص به مخاطبان وسیع آمریکایی معرفی کرد و با وجود این اوش این کار انجام داد. یکی از اقلان نظر خودش بود که پارسون به این دلیل که نمیگه من ریتزر هم تو کتاب قبلیم پارسونزی محض وبر رو شرح دادم، میگه پارسون هم آقای توفیق هم همین رو گفت، میگفت اینا وبر رو از طریق پارسونز میشناسن، خودشون نرفتن وبر بخونن و وبر پارسونزی غیر از وبر واقعیه. حالا ایشون هم که ادعا میکنه من وبرم پارسونزی نیست، باز به واسه توفیق بخونیم، این هنوز باز فاصله زیاده، ولی میخوام این نکته رو بگم، یعنی اینا نمیرن کتابای همدیگه رو بخونن، تا این حد با هم دشمنن. البته توی گفتم 10 20 سال اخیر یه مقدار شروع کردن کتابای همدیگه رو میخونن. علتش اینه که دیگه متفکر ندارم. چی؟ آره همین، تو همین مایه ها میخوام بگم چی شد رفتم اینو گفتم. آهان، این مقدمه برای این بود. جریان فلسفه علم، یعنی کسایی که تابلو میزدن کلاس میذاشتن فلسفه علم تدریس میکردن، این جریان توی جریان انگلوساکسون رقم خورد. متفکران انگلوساکسون اینو رقم زدن، سیر دادن، اومدن جلو. متفکران قاره‌ای وارد این جریان نشدن، اما متفکران قاره‌ای یه کار مهمی کردن که به لحاظ فلسفه علم مهمه. اونم چیکار کردن؟ کار دیلتای چیکار کرد؟ ببینید جریان انگلوساکسون پوزیتیویسم مال این جریانه که بعدا فلسفه تحلیل ازش در میاد. جریان فیلسوفان قاره‌ای در قبال این گفتن پوزیتیویسم علم رو درست نمی‌شناسه، بین علوم انسانی و علوم طبیعی فرق، اینا دیگه خوندید دیگه. علوم طبیعی انسانی در گروه معنای رفتاره، اما علوم طبیعی معنا ندارد. ببین این داره یه فلسفه علم جدید رو رقم میزنه، اسمش رو داشتن فلسفه علم، همون فلسفه قاره‌ای شده، شد علوم اجتماعی قاره‌ای. که علوم اجتماعی قاره‌ای یه مقدار افراد می‌شناسن. برای همین من به نظرم رسیدش که اگه بخواد بحث ما خوب باشه، ما یه مروری بکنیم روی فضای فلسفه علم به معنای انگلوساکسونش، اینو با سرعت بریم. منتها با تأمل فلسفی رو تمام طرفا، یعنی که واقعا اینا علم و این گفتن علم اینجوری بود نبود. برای همین من اول بحثم دو سه جلسه میپردازم به ریشه های فلسفه علم که همون پوزیتیویسمه، که این ریشه ها چجوری پیدا شد توی جهان، از کجا در اومد که بعد اینا علم و اینجوری دیدن. بعد سعی میکنم اون بحثای خود فلسفه علمشون رو با سرعت برم که کتاب چالمرز و گیلس گفتن مشخصا برای اون مقطعه، با سرعت برم که مثلا نمیدونم جریان استقلال‌گراها، جریان نمیدونم لاکاتوش و کوهن و اینها رو با سرعت برم. بعد نقد پوزیتیویست دو گونه نخواهد بود، یه نقد از زاویه همین ها، یک نقد از زاویه قاره‌ای ها. در فرایند بحث هم شاید بتونم نقد رو بگم، نقد خودمونو، اگر هم نشد شاید آخر ترم یه دو سه جلسه، یکی دو جلسه هم بزنیم که حالا ما چی درباره علم میگیم، که بعد علم از منظر ما چی در میاد. این سیر کلی کارمون. یه تذکری هم اول بحث من میدم، ببینید خیلی مهمه، ما میخواییم تأمل فلسفی بکنیم از آفتهای طلبه هاستی چیکارش بکنیم. میخواییم تأمل فلسفی کنیم، تو خلع نباید تأمل فلسفی بکنیم، باید واقعا دیتا داشته باشیم، داده داشته باشیم، ببینیم رو چی داریم تأمل فلسفی میکنیم. از بدیهای خیلی از طلبه ها این است که ذهن قوی دارن نمیرن بخونن، یه جمله میشنون. این خیلی از کسی که حالی که اساتید ما آدم خیلی از دانشگاهی ما، ولی آدم خیلی معروفیه، برای من خیلی واضح بود این، چون ذهنش خیلی قویه، یه جمله که میگیری حکم کلی صادر میکنه، فکر کنه فرد به ذات شناسایی کرده، در حالی که با این یه جمله یک واقع است، ده تا واقعی نشون. یه بار گفتش که مهمترین علت انحراف جوانا میدونی چیه؟ که این مسئولین فرنگی نمیان از ما بپرسن، آدم خیلی مشهورن. چیه؟ گفت اشعار سهراب سپهریه. من حالا نمیخوام بگم اشعار، حالا بعدشون تحلیل میکرد، ولی میخوام بگم شما به لحاظ بستر اجتماعی اول باید قبول کنی اشعار سهراب سپهری تو عموم جوانان شیوع داره، تا بعد نظریه خودت براست اینکه اشعار سهراب سپهری چه انحرافی داره ایجاد میکنه بگی. سنت هم منظور بگم، این واقعا نکته قشنگی گفت که شعرهای سهراب سپهری چجوری زمینه شریعت گریزی رو فراهم میکنه. بحث سر این بود، نکته فلسفی قشنگی بود، اما دیتای خارجی نداشت. این دیتای خارجی چند نفر اصلا اشعار سهراب سپهری اصلا میدونن سهراب سپهری کیه، دو تا شعر ازش شنیدن که بعدش بخوان نجگیری کنن. ما اینجور کارو زیاد میکنن. حالا ما تو بحث خاص خودمون، من اینا که دارم میگم خدای نکرده جسارت به کس خاصی تلقی نشه ها، اینا خیلی رو سر ما جا دارن. ولی به نظرم مثلا حالا الان تو میخوام واردشم چون موضوع بحثمه، مثلا آقای ما میخوایم بریم وارد فلسفه علم بشیم، دو تا کلمه مهم داریم، علم، فلسفه. منظور از این دو تا کلمه چیه؟ و بعد از اینکه منظور ما خواهیم خوب بفهمیم، منظور میخوایم ما چه بحثی بکنیم آخه، بعدم فلسفه علم، ترکیب این دوتا، منظور ما از این ترکیب چیه؟ این که گفتم برخ ذهن خوب داره، اینجا مختم آیه خسروپناه بگم. آیه خسروپناه کتابی داره فلسفه اسلامی، تو فلسفه مضاف اینا زیاد بحث کرده. من یه باش کدام خسروپناه فلسفه مضاف، حرف ما ایرانی است. غربی ها چیزی به اسم فلسفه مضاف ندارند. یعنی چی؟ یعنی غربی ها فلسفه علم دارن، فلسفه دین دارن، فلسفه تاریخ دارن، فلسفه هنر دارن، فلسفه تربیت دارن، بگید دیگه چی؟
فلسفه
روانشناسی. فلسفه روانشناسی، او چقدر چیز دارن، همه اینا رو دارن، اما فلسفه مضاف ندارن. یعنی چی فلسفه مضاف؟ یعنی بگن منظور ما از فلسفه وقتی به نحو مضاف قرار میگیرد چیست؟ اینو ندارن. چرا ندارن؟ گفتم من تو دایره المعارفشون ندیدم بگن فیلسوفی آو یعنی چی؟ دایره المعارف فلسفی دارم. اینو گفت من تو کتاب آدرس دادم. ای واقعا دارن، خیلی خوشحال شدم. رفتم کتابش رو نگاه کردم، آدرس داده به دیکشنری. آخه بعد دیگه نیدم بهش بگم، میگم آخه آدرس دیکشنری که دلیل نمیشه. یه بار دیکشنری وظیفش این است که بگه هر کلمه‌ای با حروف اضافه مختلف چه معنی پیدا میکنه. فیلسوفی آف میشه چی؟ فیلسوفی فور میشه چی؟ فیلسوفی ده مثلا میشه چی؟ این نمیشه اصطلاح. اگر شما دارتون معرفه فلسفه پولدوار، دارتون معرفه فلسفه منگم استنفورد، چی اون یکی معروفه؟ نه یه دایت المعارف فلسفی دارم، استنفورد بود چی بود؟ یادم رفت. حالا اینا رو برید نگاه کنید تو مدخلاشون، ببینید غیر از فیلسوفی آف ریلیجن، فیلسوفی آف ساینس، اینا یک تیت بزنن فیلسوفی آف، یعنی اونا خودشون تأملی کردن درباره عنوان فلسفه مضاف، اما تأملی نکردن. وقتی تأمل نکردن ما باید کشف کنیم. بعد ایشون حالا یه دستمندی میکنه، به نظر من دستمندیش کاملا روی فضای تخیله، یعنی که فلسفه علم اینها هست. بعد نگاه میکنیم تو خارج هم چیزی نداریم، یه دستبندی چهارگانه‌ای داره، اگه برسیم اونم واردش میشه. خب من نکته من اینه، ما تأمل فلسفی اون باید مرتب روی دیتای خارجی باشه. یعنی اگه میخوایم ببینیم فعلا در قبال غربی، ما که قبلا فلسفه مضاف که خودمون نداشتیم، اگه میخوایم فلسفه علمی بگیم باید بدونیم چی میخوایم بگیم. یه بار به سبک اول که گفتم، میگیم آقا کتاب فلسفه علم چالمرز هست، کتاب فلسفه این هست، ما همین ها را میگوییم، یه حاشیه را میزنیم. خب اینم کار خوبیه، نمیخوام کار بدی. اون رضا حبیبی از این جدش واقعا کار خوبیه، اما به نظرم بازی کردن تو میدان اوناست. یه بار هم که این برمای میستیم خودمون فکر میکنیم فلسفه چه معنایی پیدا میکند اگه مضاف بشود، این 5 تا معنا رو دارد، ما می معناشو میخوایم بگیم. یه بار هم که نه، هی رفت و برگشت میکنیم، توی رفت و برگشت میبینیم آقا حالا محل بحث ما چیه. من این سبک کلی خودم این رفت و برگشتیه. حالا برای این کار حرف اول اینه، اول ببینیم ما دعوامون سر علم چیه، کدوم علم، کدوم فلسفه، و بعد کدوم فلسفه علم. علم من یک کار استقرایی علکی انجام دادم، خیلی هم استقرا نکردم، استقرای فکری کردم، یعنی همون بحث اطلاعاتی که تا حالا خونده بودم گفتم ببینید یه اقسامی از علم الان برای شما میشمارم. بعد یه نکته دیگه هم من هشدارشو بدم، این هشدارو قبلا فکر کنم برای شما چندین بار دادم، اونم این که ذهنمون مواظب باشیم سانسور نشیم. گفتم بهتون یا نگفتم؟ گفتم، ما هر چی میگیم یا نگفت. چرا؟ گفتم گاهی وقتا ذهن ما یه واقعیت رو درک میکنه، انقدر جذب این واقعیت میشه دیگه همه رو به اینجا میچسبونه. نگفتم اینا؟ اینو گفته بودم. میگه نگفتی. بعد چون همه واقعیت رو میخواد تو این قالب شهر بده، خودشو سانسور میکنه. حالا شب کلمه سانسور رو نگفته بودم، گفتم این مطلب دیگه. خیلی وقتا شما یه واقعیت رو به دست میارید، واقعیت هم راست درسته، واقعا همینه که گفتی، اما همه واقعیت این نیست. اما انقدر ما مسحور این میشیم، همه رو میریم میچپونیم اینجا، چون میخواییم بچپونیم نمیشه، جا نمیشه تو اینجا. بعد شروع میکنیم تفسیر که تعبیل ها چیز عجب غریب، اقسام میسازیم برای خودمون، اقسام های کاملا تخیلی که هیچ جای تو عالم سابقه نداره. این طبقه بندی ها یه حس داره یه عیب داره. حسش این است که ذهن رو منظم میکنه، عیبش این است که ما رو محصور میکنه. من مثال بزنم، این مثلا شما میگه راه های شناخت حسی، خیالی، عقلی، همین و این درسته، واقعا این سه تا راه داریم، اما همین دیگه چی نداریم. حالا شهود داری به زور میچسبونیش به عقلی، وهمی داری به زور میچسبونی به خیالی، نمیدونم زبان داریم نمیدونم کجا میچسبونیم، اصلا زبانی شناخت نیست، اعتباریات داریم، اینم باید بریم یه جایی بچسبونیمش دیگه. خب اینا یه جور ادراکه، یه جور شناخته. نه اینا اصلا شناخت نیست، اینا اصلا شناخت نیست، اینا هم که شهود کشکه. تونستم منظورم برسونم؟ خب بابا جون نه، واقعا این یه چیزی بود سر جاش، خودش یه مقصد خاصی هم داشت، یه چیز دیگه هم یه دیگه داشتیم. اگه تونستیم یه ربط منطقی برقرار بدیم خیلی خوب، اگه نتونستیم به زور نچسبونیم. من چند تا این تقسیم ها رو میگم برای شما، خودم قبلا تو یاد داشته قبلی خودم به هم چسبوندم میشون، بعد نمی گفتم نه نچسبونم. فقط بگین که ما این تقسیم ها رو داریم. وقتی میخوایم بگیم علم یعنی چی، ببینید توی تقسیم خیلی کلی به نظرم رسیدش که علم در یه تقسیم خیلی کلی گاهی وقتا به واحد معرفتی گفته میشه، گاهی وقتا به نظام معرفتی گفته میشه، شاید بشه گفت امروزه گاهی وقتا به محصولات یک روش معرفتی گفته میشه. این سوم من خیلی انقدر دارم، ولی فعلا دارم پسینی میرم کاملا جلو. شما گاهی وقتا میگه که من میدانم علم دارم که شما خونت این رو داری، این کدومه؟ واحد معرفتیه. گاهی وقتا میگی من فیزیک بلدم، علم دارم به فیزیک، نظام معرفتیه. فرض بگیریم بگیم آه علم تجربی، علم عقلی، علم نقلی، اینجا ظاهرا بر اساس روش ها داره میگه. حالا بریم سراغ واحد معرفتی. تو واحد معرفتی حالا این چقدر علم داریم؟ گاهی وقتا ما میگیم علم دو قسمه، حضوری حصولی. علم حصولی دو قسمه، تصور تصدیق. خب خوبه، حالا دیگه چی داریم؟ گاهی وقتا میگیم علم سه قسمه، حسی، خیالی، عقلی. کدومه؟ حصولی اینا؟ حصولی هست؟
دعواش حصولی هست؟
ها؟ دعوا داره شدید. عقلی یعنی اتحاد عقل و معقول، بعد اتحاد عقل و معقول حضوری یا حصولیه؟
حسی.
حسی کل دعواست. حالا لزوما این تقسیم مال این مقسمه یا نه یه تقسیم مستقل، آیا اینا تصور یا تصدیق هست؟ یعنی میخوام یه تقسیم، یک نگاه دیگه است، ممکنه شما بعداً بتونید با تعاملاتی بگی اینه، اما خلاصه وقتی گفت علم حضوری همین که بگی حسی حضوریه، عقلی هم حضوریه، فهم ما از علم حضوری هم داره عوض میشه. تونستم بگم؟ من فعلا دارم لیست میکنم دیگه. چی میگی وقتی میگید علم عقلی نقلی؟ این عقلیه همینه، این عقلیه همینه. درستم منظور برسونم؟ ببین دوباره داریم اینا واحد معرفتی یا همش داریم میگیم ما میگیم گزاره‌های عقلی، گزاره‌های نقلی. یعنی گفتیم گزاره میشه تصدیق، یعنی معلومه پس این مقسمش اینجا قرار میگیره، اما این تنها مقسمه. حالا ببین تو ادبیات غربی میگن آقا نوینگ، همین امروز داشتم یه جستجو کردم این بخوام یک پیدا کنم، یکی دیگه هم پیدا کردم، میگن سه قسم نوینگ داریم. بعد این دو تا سه قسم نوینگ داریم، یکی گفته بودش این توی دانشگاه استنفورد بود، knowing how، knowing مال استنفورد همین بود یا اون یکیش بود ننوشتم کدومش، حالا من دوتاشو میگم دیگه یادم نیست، فکر کنم استنفورد این بود، knowing that، knowing a. سه جور شناخت داریم، اینو میشه مهارتی شناخت چگونگی، من رانندگی میکنم یه جور شناخته، یه با شناخت گزاره‌ای. گزاره‌ای گفته بود اینو یا نه؟ آره چرا گفته بود شناخت گزاره‌ای. من میدانم که الف به است، من میدانم که آب دست در درجه میجوشد. یه بار knowing a person، حالا تصوریه یا نه؟ من اتفاقا فکر کردم بیشتر تصوری، یا میتونیم بگیم ابژه‌ای. knowing a person. Knowing a person فلانی رو میشناسم، میدانم فلانی رو میشناسم، علم جزئیه یا نه؟ جزئی در مقابل کلی مفهوم جزئی، تو خود جزئی یه با جزئی تو تصور داریم، یه جزئی توی تصدیق داریم. مهم همین فقط یه مقدار میخوام لیست بذارم ما چه جور کلمه علم رو تو کجا داریم به کار میبریم. دوباره یکی دیگه شون گفته بودش که ما سه جور نوینگ داریم. نوینگ هاو، مهارت. نوینگ دات، نوینگ وای. نوینگ دات گفته یعنی فکتس، واقعیات. نوینگ هاو گفته بود یعنی که شناخت های نظری، شناخت های تأملی، فلسفی. معلومه؟ گاهی وقت شما چرایی رو میفهمید، گاهی وقت میفهمید که این دیوار سفید است، گاهی میفهمید چرا دیوار سفید است. حالا ببینید تو خود هم فضا قرار هم امروز رسوزو کردم تو همون اولین نوینگ ها و نوینگ ده تو داشتم، ذهنم رفت که سومیش چی بود. می‌خواستم قبل از کلاس رو شروع کنم گفتم نوینگ هاو نوینگ ده که داریم، سومیش چی بود؟ این دوتا کلمه رو با هم دیگه تو گوگل جستجو کردم، 5 6 تا مقاله اومد هم تو اول. گفتم یکی رسید ا دمال استنفورد رفتم باز کردم، یکیشم رسید نوینگ وای، یکی باز کردم. حالا فعلا این دو ممکنه بگید شاید چیز دیگه پیدا کنید. حالا شما اینجا که نگاه می‌کنید می‌بینید، ببینید دقت کنید، نوینگ ده و نوینگ وای هر دوشون ذیل نوینگ ده این یکی قرار می‌گیره، درسته؟ ببینید اینا رو فقط اینجا دارم میسم. میگم وقتی میگیم واحد معرفتی، این واحد معرفتی یه دامنه بسیار گسترده‌ای داره خودش برای خودشا، که آدم وقتی میخواد بگه من میخوام بحث معرفت شناسی بکنم، کجاش داری بحث میکنی؟ چی رو داری بحث میکنی؟ داری علم حضوری میگی، حصولی میگی، تصور میگی، تصدیق میگی، اینو میگی، اون تونستم منظور رو برسونم؟ خب این همه حرف زدن که بخوام میگم فلسفه علم با اینا کار نداره، اولا و به ذات، ثانیا و بالعرض با اینا کار داره. اما اولا به ذات با چی کار داره؟ با نظام معرفتی کار داره. نظام معرفتی معادل انگلیسی که من پیدا کردم دیسیپلینه. اما توی فضای غربی امروزه ساینس رو الان شما خیلی کتابا نیا کنید، ملکیان گفته تو ایران هم پر شده، میگن که آقا ما یه نالج داریم، یه ساینس. نالج میشه واحد معرفتی، ساینس میشه نظام معرفتی. که من گفتم نالج که میگی یعنی کدوم از اینه که من گفتم؟ بعد نالج تو تاریخ علم که نگاه میکنی هیچ وقت معنی دانش، نالج رو ترجمه کنی به دانش، هیچ وقت معنی نظام معرفتی به کار نرفته. به نظر من به کار رفته، حالا الان موردش دقیق یادم نیست. مهم یعنی این کلمات داره هی بازی میشه باهاش، توی فضاها میره و برمیگرده، یه دفعه یه چیزی میگن مثلا وحی منزل هم باهاش معامله میکنن. بله ساینس نظام معرفتیه، اما کی گفته ساینس به معنی نظام معرفتی معادل این نظام معرفتی فقط ساینسه؟ چی؟ علم تجربی، همین دیگه. اما علم تجربی چیه؟ نکتم اینه، همین دارن میگن دیگه، همین رو میگن. میگن شما دو تا کلمه داری، یه نالج داری، حرفی که تو ایران رایجه، یه نالج داری، یه ساینس داری. میگه فرقش چیه؟ میگه نالج به هر گونه شناختی میگن، هر گونه شناختی هم بعدن که میده خوبش رو سوال میکنی میگه منظورشون واحد شناخته، واحد های شناختیه. این دیگه خیلی متأخره این حرفا. ما نالج را لاغل تو اصطلاح رایجشون نالج بگیم، گفتیم نه knowing that، راست میگن نالج آف چیز، این هم اینجا به کار میبرن. now رو نالج رو برای مطلق واحدهای معرفتی به کار میبرن. امروزه تو فضای غرب به دلایل تاریخی که ما میخواییم این بحثی دلایل تاریخی رو بعدم بکنیم، دیسیپلین علم شد ساینس. این کار پوزیتیویست ها این بود، پوزیتیویست ها گفتن علم یعنی علم تجربی، آنچه تجربی نیست علم نیست. این خیلی مهمه. توی قرن بیستم، اوایل قرن بیستم، من تو کتاب علم دینیم آدرس دادم، اوایل قرن بیستم طرف توی حوزه‌های ساینس رو که داره دسته‌بندی میکنه، یکی از شاخه‌های ساینس تئولوژیه، الهیات. یعنی ممکن است بعید نیست تو مقطعی از مقاطع تاریخ لااقل تا قبل از قرن 20 ساینس یعنی نظام معرفتی، یعنی رشته علمی، دیسیپلین الان میگن دیسیپلین رشته علمی دیگه، اما دیسیپلین رشته علمی نیست، رشته ادبیات هم مثلا اگه علم نباشه میگن دیسیپلین. الان شما دانشجوی دانشگاهی اونجا که میخوان همه رو اسم ببرن میگن دیسیپلین فلان. اما به نظر میاد تو مقطعی از تاریخ علم، ببین حالا شما برید تو فضای ارسطو، حالا فعلا این یه مقدار کلمات اینجا معنوس بشید باهاش، حالا اون یکی مال ارسطو هم وارد میشن. آهام ببخشید من نظام معرفتی اینجوری میوشتم بهتر. این نظام معرفتی یه دیسیپلین داریم توش، یه ساینس داریم، یه تلقی ساینس داریم، یه تلقی سوم داریم که علم به معنای مقسم ارسطویی، که علم میشه چه شاخه‌ای؟ حکمت نظری، حکمت عملی، چی بود؟ فلسفه یا الهیات، ریاضیات، طبیعیات، نمیشد اخلاق تدبیر منظر سیاست مدرن، اینا رو بلای دیگه. این کدوم علمه؟ واحد معرفتیه یا نظام معرفتیه؟ نظام معرفتیه. طبیعیات اینجا خیلی واضحه، فلسفه اقسام اونه دیگه. وقتی اینا میگفتن علم چیو اراده میکردن؟ نظام معرفتی اراده میکردن. حرف معلومه؟ ما دنبال تو فلسفه علم دنبال نظام معرفتی هستیم. البته چون هر نظام معرفتی عناصرش معرفته، مجبوریم ثانیاً و بالعرض مرتب از واحد معرفتی هم صحبت بکنیم. اما اگه کسی میخواد بحث فلسفه علم بکنه، میخواد درباره نظام معرفتی چیز کنه. الان ما دغدغه علم دینی داریم، دغدغه چی داریم؟ دغدغه گزاره های معتبر دینی داریم. ما که مسلمانیم شک نداریم گزاره معتبر دینی داریم، درسته؟ خود آیه سروش هم حتی اینو قبول داره. دغدغه این داریم که آیا ما یک دیسیپلین معین، یک نظام معرفتی داریم که بتونیم به دین هم نسبتش بدیم؟ حرفم معلومه یا نه؟ حرفم برای خودم معلومه ها، فقط یک دو نفر سرتگو میدم، بقیه یه سیخ با آدم نگاه میکنن. وقتی سیخ با آدم نگاه میکنن دال خارجی یا خیلی ساده یه چیزی نفهمیدی. قبلا گفتم بهت. ها؟ من فکر می‌کنم. خب
این نظام معرفتی چیزی غیر از مجموعه واحدهای معرفتیه.
آهان. اما این نظام معرفتی اینجا سوال خیلی خوبیه. این نظام معرفتی قوامش به چیه؟ اینجا به نظر میادش که سه تا دیدگاه وجود داره لااقل تعدی که من پیدا کردم. یعنی ما اگه گفتیم نظام معرفتی اینا رو به هم گره خوردن واحدهای معرفتیه، چه گرهی نظام میسازد؟ یه تلقی این است که گره موضوع این دیدگاه ارسطوئه، یه تلقی این است که گره غایت این اصلاحیه برخی از اندیشمندان اسلامیه از جمله آخوند توی کفایش، یه دیدگاه دیگه که امروزه تو ایران ایران مظاهره مسئله تو قرب من خیلی ندیدم روشه، یه همون سبون میکنم جانه موندم بایم بسم یه ننبیسم هی شک داشتم حالا الان بزن پاکش کنم بخیر راحت بزنمش این بر چی؟
چهارمش هم میشه بلایت
تعمیر بکنم بلایت تعمیر نه اون قایت همین تعمیر میکنه این هرچی دلت خواست. ببینید علم هایی که با موضوع تقسیم میشن اینجوری، علم هایی که با غایت علم شدن معروف ترینش کلامه، ظاهرا فقه اینجوریه، اصول فقه اینجوریه تا حد زیادی، البته اینا محل نزاعه. فقه رو میگن موضوعش چیه؟ فعل مکلف. اما فعل مکلف گفتیم، اما اینکه نیست. شما وقتی که میگید که مثلا شراب نجس است، این چه فعل مکلفیه؟ این گزاره فقهی است یا نه؟ در روی فعل مکلفه؟ احکام وضعی نه احکام تکلیفی. احکام وضعی که فعل مکلف نیست. انواع دعوایی که دیدی که چه دعوایی؟ آه بعد آه فقه یعنی استنباط حکم شرعی. آهان درست شد. استنباط حکم شرعی یه کاره، یه هدفه. کلام یعنی علم دفاع از دین. اصول فقه یعنی هر چیزی که به درد فقه بخوره. من به نظرم بهترین تعریف اصول فقه اینه. هر چیزی که خودش بده به درد فقه بخوره. حالا چی؟
همه چی میره
توش دیگه. همه چی نمیره. همه چی نمیره. شما مثلا پرتغال فروشی نمیره توی اصول فقه. نه یعنی همه بحث اصول فقه شما توش جا میتونی بکنی. حالا میخوام بگم این به نظرم این دوتا قابل دفاعه در هویت بخشی به یک نظام معرفی. این آخرش باید بحث کنیم، روش قابل دفاع نیست که آخر بحث میگم چرا معتقدم این حرف از غلط ترین حرفاست. خیلی هم رایجه دیگه، علوم فلسفی عقلی تجربی عقلی نقلی معروف دیگه، تقریبا میگن علوم چهار دسته است. من یکی از دکتر بگم از مهمترین کارهای من تو این ترم یه ترم وقت صرف میکنم نشون بدم این طبقه بندی تجربی علوم، علوم به معنی دیسیپلینا نه علوم به معنی واحد معرفتی، طبقه بندی علوم به تجربی عقلی نقلی چی میگن دیگه، شهودی وحیانی، اینا رو میگن دیگه ها، طبقه بندی باطلی است. این طبقه بندی قابل دفاع نیست، یعنی حیث واقعی رو نرفته سراغش، یه حیث کاملا جعلیه که جعلش هم ذات مشکل داره توش. این از ثمرات آخر ترمه چون الان کلی بحث داره الان نمیگمش.
الان مثلا یه نظامی که کلا
نیست، نداریم در عالم یافت می نشود، گشته ایم ما، یه علم تجربه محض در عالم یافت می نشود. پوزیتیویست ترین پوزیتیویست عالم بیاد به شما نشون میدم یه عالم گزاره غیر تجربی داره، من نشونه نفایرا به شما نشون داده. یعنی شما علم تجربی ندارید، علم عقلی ندارید، علم چی بود نقلی ندارید، علمی که فقط با این روش استفاده شده باشه.
روش غالب
نمیگن، اگه اینو بگن که مشکل نداریم باشون.
مثل کونت که پوزیتیویسته دیگه روش غالب،
نه خیر، کونت میگه بی خوده نداری، فقط و فقط تنارای شناخت تجربه است. خب غلط میگه، نداریم، همون حرفای خودم نشون میده که اینجور نیست، نقد گرفته است. حالا گفتم این بود آخرت، خلاف اجماع جهانی دارم، اجماع جهانی نیست، اجماع داخلیه، بیرون از این من ندیدم این طبقه بندی رو تو حرف غربی ندیدم. البته اینکه من ندیدم دلیل نمیشه که نیستا، تو چقدر چیز خوندی، ولی تو ایران این حرف آقای ملکیان اصل حرفه، آقای سروش تو کتاب علم چیز فلسفه چیزش میخشو کوبید، بعدش آقای ملکیان تو تدریساش توی همین مؤسسه امام خمینی میخشو کوبید، دیگه کوبیده شد میخش. این اصلا قابل دفاع نیست. حالا میره میپردازم، این گفتم یکی از ثمرات ترم من اینه که بگم این علم این نیست، ما علم و جای دیگه جستجو کنیم. من خودم دیدگاه آخوندو دارم، دیدگاه آخوند به نظرم دقیق فعلا تا حد اطلاعات من دقیق ترین آخونده که نشون میده که ببین همه آخوند اون صفحه اول کفایش اگه خونده باشید، خوب خونده باشید، همه قدما مبناشون این است که تعریف علم به موضوع شه. آخوند وای میسه در قبال موضوع اما متفاوت با دیگران، میگه موضوع به شرط غایت، میگه عنوان مشیر، عنوان مشیرش برداشت من این است که موضوع به شرط غایت. حالا بعدا برسیم اینا رو بحث میکنیم. بله سوال داشتید.
یعنی من اینکه دارم در واقع فلسفه رو بحث میکنم، میخوام بگم که معیار در واقع صحت واحد معرفتی چیه، در تبعش نتیجهش نظام معرفتی مشخص میشه چه مقدارش درست چه مقدارش غلطه،
چه مقدار درست غلطه یه چیزه، علم کدوم از اینها یه چیز دیگه است. ببینید دو تا حرفه، یه بار نیست که شما این که خلاصه وقتی بخوای بفهمی توی فیزیک کدوم گزاره درسته کدوم گزاره غلطه باید بری سراغ گزاره، این هیچ بحثی نیست، حرف شما کاملا درسته. اما یه بار این که میخوای بگی آقا جون فیزیک علمه، فلسفه هم علمه، جادوگری هم علمه، جنگیری هم علمه، همینجوری من دارم میشمارم چیزایی که همون به چه معنا علم یعنی شناخت واقع. من اینو شو مسلم میگم، هیچ هم به نظرم جای بحث نداره.
این که میگم بدیهیه
یعنی شناخت واقع، منظور اینه، یعنی علم این مقدار من به نظرم قابل همه دیدگاه آخرش مجبور این حرف قبول کنم. مثلا تو که واقع چیه، چه جور شما علوم اعتباری میخواد واقع اعتباری خودش رو کشف کنه، اصلا علم یعنی شناخت واقع. مثلا این شناخت واقع گاهی در افق واحد معرفتی رخ میده، گاهی در افق نظام معرفتی رخ میده.
نظام معرفتی چیزی جز واحد معرفتی نیست، نه این مجموعه از واحدهای معرفتی که من اسمش می‌ذارم
مجموعه باید کنار هم قرار بگیری یا نه. این به نظرم از تفتن‌های خیلی مهم دوره مدرن، توی البته تفتنش اصلش بوده توی قدمای ما. منتها ببینید ساده بگم، یه بار شما کاملا با ذهنیت فلسفی محض داری میری جلو، حرف شما جلوه، یه بار بیاید مسئله رو حیثیت اجتماعی بهش بدید، بگید علمی که ما تو جامعه بهش نیاز داریم، اینجوری نیا کنی میری به شدت مسئله نظام معرفتی تو ذهن شما پررنگ میشه. یه مثال ساده بگم، اینو فکر کنم اول ترم گفتم اون جلسه اول توابندی آیس آی فرقش با توابندی ارسطو. همون حد اشاره کافی برای بحث من. فقط الان ده حد یادآوری بهتون میگم. چی؟ رد نمیشد اون موقع؟ ببینید توابندی ارسطو چی بود؟ میگفت علم. علم که میگفت کدوم علم بود؟ نظام معرفتی بود. میگفت علم یا نظریه یا عملیه یا تولیدی. البته این تولیدیش توی فضای اسلامی ادبیاتش وارد نشد. علم نظری یا فلسفه است یا ریاضیات یا طبیعی. حالا الهیات اینا با تسامح میگم دیگه. اینم البته این مال ارسطو نیست ولی تو فضای اسلامی اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدرن. توی دوره مدرن علم شد چی؟ شد ساینس. علم چیه؟ علم یا علوم پایه است یا علوم کاربردیه. علوم کاربردی چی هن؟ حوزه مهندسی، کشاورزی، سلامت. بعدن اومدن گفتن یه علومی هم میگیم علوم انسانی یا بهتر بگیم اجتماعی، سوشیال ساینس. این چه کاری کرد؟ چه بلای سر علم آورد؟ گفتم این داره نگفتم؟
بله،
اصلا نه، حالا که چکوندن نه. شب به لحاظ وضعیت اجتماعی در نظر بگیرید نه به لحاظ فلسفی مرد. چی شده؟ چرا اینقدر بودجه میره برای چه رشته‌هایی؟ ببین شما اون بعد همه‌شون هم اینا اون جلسه قبل گفتن دیگه، بعد گفتن انسانیات هیومانیتیز، که تو انسانیات فلسفه، اخلاق، دین، حقوق، یه لیست بلند بالا اینا بود. چی بود؟ از اونجا فلسفه، اخلاق، سیاست، همه اینا اومد تو این شاخه. یه دانشکده داریم فلسفه علوم انسانی، ادبیات چی؟ ادبیات ادبیات علوم انسانی دانشکده تهران. اینقدر هزینه میکنیم برای این رشته ها، هزینه های خیلی خیلی گزافمون میره برای حوزه سلامت، حوزه کشاورزی، حوزه مهندسی. حالا اینو به شدت هزینه بره، یه مقدارم هزینه میکنیم برای علوم پایه. این کجا داره در میاد؟ این دعوا دعوای گزاره‌ای نیست، دعوای نظام معرفتیه. یعنی این نیستش که ما بگیم آقا ما خلاصه آخرش درست و غلط کار داریم. نه، تو چینش اجتماعی شما مهمه. یه نوع نگرش خاصی در قبال نظام معرفتی بود، این نگرش موجب شد. حالا شما برید سراغ قدما، ببینید قدما در چه زمینای متخصص داریم. تو فلسفه داریم، تو ریاضیات داریم، تو طبیعیات داریم، توی اخلاق داریم، توی سیاست مدرن داریم، متفکران اینجا. حالا مهندس هم داریم، آره بنا داریم، بناهای ما کار مهندسی رو میکردن، چه خوب هم ساختن ها. ولی میخوام اون رشته علمی نبود، این یکی رشته علمی بود. همین که رشته علمی شد، تکنولوژی چرا پیدا شد؟ چون همه رشته علمی پیدا شد. قبلا ما تکنولوژی به این معنی مدرن نداشتیم دیگه، چون رشته علمی نداشتیم. میخوام بگم این مسئله به شدت ثمره اجتماعی داره. ثمره اجتماعیش هم فقط جعل اجتماعی نیست، واقعا یه ربط و نسبتی بین گزاره ها هست که این ربط و نسبت ها واقعا علم کلام با علم فقه فرق میکنه، واقعا علم فقه با علم اخلاق فرق میکنه. و این فرق کردنش توی مطالعات شما نشون میده. و این حرف من نیست که این فرق کردنش در گروه روش نیست، ولی که عناصر روشی مهمه توش. این آخر ترم خواهم گفت، فعلا ادعاست. نیست اصلا معرفت شناسی، فلسفه اینو غیر از معرفت شناسیه.
معرفت یعنی
محصول اجتماعی رو با لحاظ فلسفی داریم، برای همین فلسفه اینو غیر از معرفت شناسیه. این اولین تذکری که من قالان تو این کلاس میگفتم به شما نگفتم. معرفت شناسی اپیستمولوژی موضوعش واحد معرفتیه، فلسفه علم به عنوان یک رشته بالفعلی که الان تو جهان وجود داره موضوعش نظام معرفتیه.
معرفت شناسی مضاف نیست قطعا.
معرفت شناسی مضاف؟
معرفت شناسی فلسفی
یعنی تفکرات فلسفی معرفت شناسی با چه معرفت شناسی؟ اینا دقت کنید عبارات رو، یا بگید معرفت شناسی فلسفه یا بگید معرفت شناسی فلسفی. این میشه صفت، میشه فلسفه. منظورتونه معرفت شناسی فلسفه یعنی چی؟ بگید منظورتون چیه؟ این کلمه های ها نداریم، کمچه کلمه تو غرب وجود داشته یا جایی وجود داشته که حالا ما داریم برش میسازیم؟ یه بار خودمون نشستیم تو خونه جعل اصطلاح میکنیم، من که همچین کلمه ندیدم. اپیستمولوژی آف فیلسوفی، اپیستمولوژی آف ساینس، ندیدم من کلمه فیلسوفی آف ساینس داریم. مرد دینی وصف، وصف غیر از اضافه است. معرفت شناسی گزارهای دینی، این ممکنه باشه. نمیگه معرفت شناسی علم، ببین ما بحثمون سر علم بود، دین یک علم دیسیپلین دین. حالا الان میرم سراغ این ابعاد فلسفه رو باز کنم، اونو میرم به شما علم بیار. بگه معرفت شناسی یکی از این علم ها که داریم، کوی علم ها دین نظام نداره. دین مجموعه گزاره است. اینا خوب بحث کنید سرش. دین مجموعه گزاره است.
مجموعه گزاره
هم داره یا مجموعه گزاره است؟
مجموعه گزاره هایی داره.
ببینید این اگه گفتید حالا جلسه بعد شما خودتون اینو بیارید، بعد عبارت بیارید اپیستمولوژی آف، نه اینکه فارسی بیارید، فارسی من قبول نمی‌کنم ازتون ها، این که امروز متأخرین شروع کردن کلمات رو به هم می‌چسبونن اصلا قبول نیست. یه کتاب بیارید بگه اپیستمولوژی آف، بعد مثلا تو ریلیجن کلمشو بیارید. به خاطر اینکه من درآوردی زیاده، به خاطر اینکه با تخیل خودشون علم می‌سازن اون طرف. نه ببینید تخیلی منظورم اینه، یه بار یه حالا من الان بحث جلسه بعدم که مفصله میخوام بگم اصلا چی شد فلسفه های مضاف پیدا شد تو عالم. اصلا این ترکیب فلسفه یه سابقه اش دو قرن بیشتر نیست، چون تو دو قرن عقب تر بری کتاب پیدا نمیکنی. نه تو سنت ما که اصلا نبوده، سنت ما تو سنت غربی هم کتاب پیدا نمیکنی بگه فیلسوفی آف فلان چیز. پس یه پدیده اجتماعیه، وقتی با یه پدیده اجتماعی مواجهیم حواسمون باشه دعوای سر بی صاحب نتراشیم. پدیده علم، ببینید منظورم از پدیده اجتماعی چیه؟ منظورم اینه که یه بار شما یه بحثی تو سیر منطقیش داره میره جلو، با جلو رفتنش واقعیتی رو بحث میکنه. مثلا شما واقع داری به اسم حرکت، این واقع حرکت رو از قدیم بحث کردن، همینجور داروش بحث میره. این بحثه که میره جلو افقهای جدیدی از واقع کشف میشه. یه بحثه، این میشه روال طبیعی علم. یه بار اصلا شما میبینی که یه دفعه وسط یه بحث یه چیز دیگه در اومد، یه کلمه توی معنایی داشت به کار میرفت. ببین الان ساده شو بگم تو فضای سنتی خودمون برم تا این اشکال معلوم بشه. فلسفه تو تعبیر سنتی چیه؟ چی؟ سنتی خودمون، مولانا صدرا، قدمای خودمون چیه؟ موضوعش چیه؟ موجود، موجود به ما و موجود. یعنی چی موجود به ما و موجود؟ یعنی مطلقه. یعنی در قبال چی فلسفه هست؟ در قبال موجود به ما و جسم طبیعی به ما و فلان. یعنی اساسا تلقی که از فلسفه وجود داشت مطلق بود. فلسفه کلمه‌ای بود برای رشته‌ای که میخواد از مطلقهای محض حرف بزنه، نه از مقیدات. حالا شما یه دفعه وسط عالم میرسی به یه جایی که فلسفه‌ها فقط دارن مضاف میشن. ها این از معنا در اومد، داره معنای جدیدیه. اگه ندونی این معنای جدید از کجا در اومد، چی شد، کی اومد این کارو کرد، چی بود؟ اصلا اینا مشترک لفظی دارن یا مشترک معنویه؟ اصلا این فلسفه است یا به جای پرتقال گفتن فلسفه؟ تونستم منظور رو برسونم؟ من میگم پدیده اجتماعی منظورم اینه، وقتی شما ندونی این کلمه از کجا در اومد، چی شد وسط کار پیدا شد، با ادبیات رایج خودت که فلسفه این بود میخوای درباره اینجا بحث کنی، ربطی به شما نداره. چرا در اینجا داری بحث میکنی؟ مگر رشته شماست؟ مثل اینکه مثلا از فردا بیان اسم رشته زیست شناسی رو بذارن فلسفه، بعد بگی خب فلسفه است دیگه، کار ما بمونیم بحث کنیم. با چه روشی بحث میکنیم؟ با چه مقدماتی بحث میکنیم؟ با چه موادی بحث میکنیم؟ خب ما فلسفه میدونیم چیه. میشه به اونا رفت توی زیست شناسی بحث کرد؟ من میگم پدیده اجتماعی منظورم اینه، اگر توجه کنیم این کلمات پدیده اجتماعی هن. یعنی چی شد فلسفه شد معرفت شناسی؟ همین الکی شد یه دفعه شب خوابیدن صبح بیدار شدن گفتن فلسفه میگی معرفت شناسی؟ تو فلسفه غرب ما تمام دعوامون بود دیگه، چه تحولاتی رخ داد که کانت اومد جلو و کانت گفت دیگه نمیتونی وجود شناسی بکنی؟ گفتیم دیگه بحثو، نمیتونی وجود شناسی بکنی. خب من که نمیتونم وجود شناسی بکنم چیکار بکنم؟ باید مشکل منو حل کنی. پس تو چون فلسفه توی وجود شناسی به بنبست خورده، بعد مشکل من حل کنه، بعد بری شما که متکفل اون علم بودی علمتو ول کن، بیا مشکل من حل کن. برای همین فلسفه شد معرفت شناسی، نه اینکه فلسفه موضوعش معرفت شناسی بود. فلسفه شد معرفت شناسی چون که یه سنگی انداخت جلوی پای فیلسوفا، گفت تا اینو برنداری نمیتونی بری جلو. اینا گفت پس ما بریم سنگ رو برداریم، پس بدونیم این غیر از اون علم قبلی است. حالا این بعدا جلسه بعد خواستم اینو بگم که حالا فلسفه های علم از کجا در اومد؟ فلسفه که اصلا میگفت آقا علم ها برن به موضوعات خاص بپردازن، من جایی که خاص نیست عامه میخوام بپردازم. حالا که شما رفتید تمام تو دارید موضوعات خاص میپردازید، میگم این از کجا در اومد؟ این الان در اومده تو غرب رشته داره. حالا میگم معرفت شناسی چرا شد؟ به خاطر این مشکل که پیش اومد. حالا شما یه دفعه این مشکل رو ندیدی میگیری میگی معرفت شناسی فلان چیز، معرفت شناسی فلان چیز. میگم بله، اگه اشکال کانت رو قبول کردی معرفت شناسی نم حرف بزن. کانت میگه آقا جون واقع نداریم، واقع دستیابی بهش نداریم، فقط توی تو ذهن بس کنی. دین یه پدیده ذهنیه، پس بیا بگو معرفت شناسی دین، بگو فلسفه دین. این توجیه داره اینجور بحث کردن. اما اگه شما اینو قبول نداری میتونی اینجوری بری بحث کنی باهاش، یا نه صرف اینکه کلمه معرفت شناسی با اون بحثای ما شبیه، پس ما ببینیم بحث رو بکنیم. من که میگم برخی از بحث و بحث تخیلیه، منظورم اینه یه آره بحث میکنه بهش دردی هم نمیخوره، چه مشکل خاصی حل کنی؟ چه نکته ای توی شناسای واقعی به دست آوردید؟ تونستم برسونم منظورمو؟ یعنی ما بیکاریم چون فعلا چیز دیگه رشته اجدها شناسی شنیدی تکرار چو؟ شکار اجدها میگم یه رشته بود تو دانشگاه های قرون وسطا به اسم شکار اجدها، بعد تو اجدها داشتن اون زمان، بعد دیگه نسل اجدها بر افتاد، این رشته هنوز وجود داشت. گفتن که بابا جون این رشته دیگه اجدهای وجود نداره. گفت خب اجدها وجود نداشته باشه، ما که رفتیم شکار اجدها خوندیم چیکار بکنیم؟ یه وظیفه داریم ما هم، چیکار کنیم به نسل بعدی یاد بدیم اجدها رو چجوری شکار کرد؟ خب اونا چیکار کردن؟ خب اونا میان به نسل بعدی یاد میدن. خب اونا به نسل بعدی میان. خب خیلی وقت رشته های داره مثلا شکار اجدها. خب رشته شکار اجدها واقعا به درد نمیخوره. عرض من اینه، ما یه بار میگیم در قبال غربیا اونا یه بحثی کردن ما هم یه بحثی میکنیم. خب بحث کن چی و حلش داری میکنی توی مسئله؟ یا میگه نه من معضل زمین مونده است. ما الان شما دغدغت چیه تو اونجا؟ میگه آقا گزارهای دینی حیث معرفتی داره، من میخوام ببینم حیث معرفتی چگونه توجیه میشه. خب خوبه این بحث رو مطرح کنید. اما غربیا اینو ذیل معرفت شناسی بحث میکنن یا معرفت شناسی شاخهای مختلف شده این؟ میگه این آدم بدونه فضای بحثش چیه. اونا نه، ما خودمون میخوایم بگیم آقا معرفت شناسی که ما میخوایم بگیم، میخوایم ما معرفت رو بحث کنیم. چرا میخوای معرفت رو بحث کنی؟ خب اصول که داشتن بحث میکردن دیگه. یعنی شما اگه بدونی چرا، ببین اصول همین معرفت شناسی گزاره بهیانیه دیگه. حجیت که شما میخونید حجیت اینه دیگه، یا گزاره معتبر تو شارع کدومه؟ اعتبار گزاره ها رو میخوایم بحث کنیم. وقتی صورت مسئله معلومه میدونی که آقا این از جنس بحث های حجیت تو اصوله. اما این کسی که این بحثو میکنن اصلا میرن سراغ اونجا، میرن با اونجا ارتباطی بگیرن بدبستانی بکنن، یا نه دیدن غربی ها یه بحث دارن میکنن ما هم بریم این بحث رو بکنیم. تونستم منظور برسونم؟ یا بدتر از اونش اینه که میشینن تخیل میکنن که چه حوزه هایی در عالم ممکن است بحث شود، بعد این کلمه با اون کلمه چه معنی پیدا میکنه. خب من سعی کردم منظورم بگم. حالا عرض من این بود که این کلمه های چی؟ فولدر عوض کنم؟ شما عوض کنیم من عوض کنم؟ آن بله بله راست میگی. فولدر این عوض کنم؟ بله دو دقیقه نموند. خب خب حالا تا اینجا ما مطلب فلسفه رو گفت چیز، یعنی گفتم حواستون باشه علم این معانی رو داره، ما با این معانی واحد معرفتی ثانیا و بالعرض کار داریم، اولا و به ذات یادمون نره، ما میخوایم اینو حلش کنیم. نظام معرفتی فعلا هم سه تا تلقی است، فعلا ما قضاوت نمی کنیم، میخوایم برام بریم که ما میخوایم علم داشته باشیم چه سامانه ای بعد که چه محتواهایی باید توش قرار بگیره. معلوم حرفه؟ اگر شما سامانه تو با روش تعریف کردی پیشاپیش نمیتونی خیلی از محتوا رو وارد کنید. علت ها بگم گینم گفتم بگم دیگه. چرا من با این مخالفم؟ چون ببین این حرف واضحه، آقای ملکیان میگه حق با آقای ملکیانه، میگه آقا جون اگه علم یعنی روش تجربی، پس نمیتونی گزاره دینی وارد کنی. خب راست میگه، گزاره دینی که تجربی نیست، بر همین اشتباه، یعنی بیان اشتباه. کتاب میمیسه همین یعنی الان موجود از آدابه خیلی خوبه واسه رفیق مانم نوشته علم تجربی دینی. خب پارادوکسیکال نوشتی، طرف هم میگه علم دینی ناممکنه، راست هم میگه. از اول شما اگه پذیرفتی که ضابطه نظام علمی به روشه یک و روش تجربی واقعا یک مجموعه پک مستقل به شما میده، دو نمیتونی بگی علم دینی هم داریم ولی گزاره دینی کاملا معتبر باشه. حرف معلومه؟ نظرهای جوادی با این حرف قابل جمع نیست. آی جوادی قائل نیست که علم هویتش به روشه. من اگه کسی اولش اینجا رو پذیره گفت آقا هویت علم به گزارهای روشیه، میگه آقا جون علم دین شما هم هیچ ربطی به علم چیز نداره. شما دو تا علم، همین حرفی که الان دارم میزنم به هستش واقعیت اجتماعی ما، میگن فقه شما هیچ ربطی به علم نداره، علم هم هیچ ربطی به فقه نداره. خب راست میگن، اگه علم شد علم تجربی، فقه شد متون دینی، خب این دو تا به هم ربطی ندارن. روشی هم تفکر روشی قبول کرد، اما اگه گفتیم آقا تفکر روشی اصلا توهمه، نداشتیم، دو عالم نبوده هم چیزی، اگر یک شاکله پیدا شده، نظام ارتباط بین داشته بین گزارها، یا بر اساس موضوع بوده یا بر اساس غایت، اون وقت شما میتونید از روش‌های مختلف استفاده کنی تو موضوع مورد نظرت یا تو غایت مورد نظرت. این ثمره کاربردی بحثه. یعنی آیا ما این بر همین یه بحث ما این است که ما چه سامانه‌ای گزارهای مختلف کنار هم قرار میده؟ یه مطلب دیگه که گفتم ثانیه بالعرضه بحثای معرفت شناسیه، کدوم گزارها معرفت زاست که من بخوام توی سامانم ازش استفاده کنم؟ این میشه حیث بحث معرفت شناسی. ما یه مقداری توی این وارد میشیم. میتونید دوتا کار باید انجام بدیم، دوتا کار باید انجام بدیم. رشته فلسفه علم مسئلهش نظام معرفتیه، رشته معرفت شناسی مسئلهش واحد معرفتیه. بله فلسفه علم از علومی است که وامدار معرفت شناسیه. یعنی فلسفه علم کارش به سر حرف شما اینه، کارش به سرانجام نمیرسد مگر اینکه تقریبا واحد معرفتی معلوم کنه، اما این رشته اولا و به ذات وظیفش اون نیست. مثل همون تعبیری که ما تو خود فلسفه میگردیم، میگفتیم هر علمی یه اصول موضوعی داره، اصول موضوعش یه علم دیگه باید تعریف کنه. من چرا؟ من یه مقدار گفتم مجبوریم اونجا ورود پیدا کنیم. بله این آقای گیلس خیلی به اون سمت رفته، این آقای چالمرز خیلی به اون سمت نمیره، ولی نه ناخودآگاه که داره میگم الا ولابد اون، یعنی در واقع این حالت اصول موضوع بر این داره رقم میزنه، ناخودآگاه توی بستر فکری داره اینجوری فکر میکنه. من گفتم انگلوساکسون، خواستم به این اشاره کنم، این داره تو اون بستر فکری فکر میکنه. من میگم هوشیار باشیم به مسئله، منتها ما داریم این، من دارم گزارش فلسفه علم به شما میدم، اما خودم حواسم هست این واحد معرفتی. بعد هی مرتب تو بحثم میگم، میگم نیا کنید دعوا رفت سر واحد معرفتی ها، اینجا دعوا سر واحد معرفتی ها، این دعوا اگه حل نشه شما موضعت اینجا عوض میشه. اصلا چرا مسئله روشی مطرح شد؟ یه نزاع تو واحد معرفتی بود، اون نزاع منجر شد که بگن علم یعنی روش تجربی، اون نزاع به بنبست رسید، همه فهمیدن اشتباهه، حرف اینجا رو دست بر نمیدارن. که من حالا تو فرد بحثم اینو خواهم گفت، میگم اونجا شما ببین یه زمانی میگفتن تنها روش معتبر برای واحد معرفتی تجربیه، برای همین علم یعنی روش تجربی، تو این فضا رفتن سراغ این. خب آقا بعد فهمید اینجوری نیست، حالا فهمید اینجوری نیست، پس چرا اصرار داری برای تفکر روشی علوم؟ تو همون علم شما اینجور نبود. حالا این تقدم. خب اما این کلمه، پس من فعلا فقط خواستم اینو دارم زمینه بازی رو دارم پهنش میکنم. حالا برم سراغ فلسفه، زمین بازی کلمه فلسفه رو پهنش کنیم. این گفتیم سه تا واژه داریم، علم فلسفه و فلسفه علم. زمین بازی فلسفه وضعش خیلی بدتر از اینه. ها سعی میکنم مختصر بگم، بدتر هست منتها چون یه کتابی موجوده بهش ارجاع میدم دیگه نمیگم خودم. کتاب علم و فلسفه های پارسنر خوندید؟ اگه نخوندید برید بخونید، چون این بحث من خیلی در واقع اونجا ایشون گفته. ببینید سر کلمه فلسفه چه معانی وجود داشته. اینا که دارم میگم حسهای منه، حس استقراییه، این همینجوری گفتم واحد معرفت نظام معرفت حس عقلی نبودا، فعلا من اینا رو پیدا کردم، ممکنه شما بگید چی دیگه هم پیدا بکنید، فعلا چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. تو فضای فلسفه ما فلسفه رو هیچ وقت به عنوان واحد معرفتی به کار نرفته، فلسفه در تاریخی که ما میبینیم گاهی وقتا به عنوان نظام معرفتی به کار رفته، توی محاسنین به معنای روش معرفتی هم به کار رفته. اما چند تا معنا تو هر کدوم اینا هست. یه معنای نظام معرفتی همون معنای علم به معنای ارسطویی، یعنی اون مقسم کلی، گاهی وقتاش کنن علم، گاهی وقتاش کنن فلسفه. اصلا تو ادبیات گذشتگان ما فلسفه رو بیشتر به این مقسمه میگفتن، اون قصه رو گفتن الهیات، یا میگفتن امور عامه، به این مقسمه میگفتن فلسفه. گاهی وقت یه معنی دیگه‌اش همون معنای اون رشته خاصه است که متافیزیک بهش میگن، مابعد الطبیعه میگن، فلسفه اولا میگن. اینا تو فضای سنتی ما معروفه. معنای سومی که توی معاصرین، من اینا این معانی که دارم میگم به معنی قبولشون نیستا، به معنی که اول گفتم میدان بحث رو ببینیم، بعد ببینیم حالا کدومش هست کدومش نیست. تو اونجا هم همینطور، وقتی گفتیم حس خیالی عقلی، حالا من لزوما اینا رو قبول دارم معلوم نیست، بهتون گفته باشم هیچ کدوم نه، ولی خلاصه میخوام یعنی این حرفایی که زدن اینا عرصه ای که داریم باز میکنیم. یکی دیگه چیزی که کلمه فلسفه رو به کار بردن به معنای قلم و کلمه فلسفه علمی به کار بردن، مخصوصا توسط مارکسیست ها که مارکسیست ها میگن فلسفه، منظورشون از فلسفه چی بود؟ این هنوز توی فضاهای دانشگاهی این تلقی وجود داره توی ایران خودمون. منظورشون از فلسفه مجموعه چند علمه، یعنی گویی علم ها هر کدوم یه کار میکنن، فلسفه سه تا علم رو با هم دیگه قاطیش بکنیم، پنج تا علم رو با هم دیگه قاطی بکنیم میشه فلسفه. یه تلقی از فلسفه وجود داره دیگه، حالا چیکار کنیم؟ تلقی دیگه از فلسفه، من این رو اینجا نوشتم، بعد اینجا دستبندی که خودم یادش کردم اینجوریه دستبندیمه. تلقی دیگه از فلسفه اون کار کانت بود، که کار کانت رو شما میتونی بگی معرفت شناسی، منتها به عنوان رشته دارم میگم ها. کار کانت هم شما میتونی بگی که این کار کانت یه نظام معرفتیه، هم میتونی بگی کار کانت یه روش معرفتیه. یعنی اون شیفت فلسفه از نظام به روش به نظرم تو کانت بر رخ میده. معلوم حرفم؟ یعنی خود کار کانت چی بود؟ فلسفه کانت که میگن فلسفه کانت گزاره های کانت نیست. فلسفه کانت نظام معرفتی کانت که معروف به معرفت شناسی. در این حال فلسفه کانت این است که فلسفه دیگه به عنوان روش داره استفاده میشه، نه به عنوان محتوا. معلومه دیگه حرفم؟ ولی خودم معلومه ها، اینا رو بگم. روش شناخته، روش شناختن، نه روش یه علم خاص، روش شناخت میشه معرفت شناسی دیگه، روش شناخت. بر همین این توی پایین بخوام بیارم، یکیش میشه فلسفه به معنی روش شناخت خاص. یا ببخشید تعبیر بهتر اینجا نوشتم، این خوبه. نه، فلسفه میشه روش شناخت، یعنی بحث کردن درباره شناخت. شناخت چگونه حاصل میشه؟ متافیزیک فلسفه چیه اینه دیگه کانت. معنای دیگه اینا که دارم میگم همه آقای پارسانیا اینا رو گفته. یعنی اگه خواستید که علم فلسفه آقای پارسانیا رو بخونید، ایشون تاریخ علم یکی هر کدومش یک فصل بهش اختصاص داده. معنای دیگه که بازم آقای پارسانیا، این آقای پارسانیا این دو تا رو نگفته، آقای پارسانیا اینجوری داره پشت سرم میگه میره چون. معنای دیگه که آقای پارسانیا گفته، فلسفه به معنای تحلیل چگونگی شاخه های مختلف علمی، که ایشون میگه تعبیر نوکانتیا از فلسفه است. کانت کلیتشو میگفت، نوکانتیا اینو میگفتن. یه مقدار من انقلت دارم تو این بحثش، بحث نمیکنن، دوستان برن خود کتابای پارسنر بخونم. من تلقی خاص دارم، تلقی من بعدن میگم من این همون بحث فلسفه های علم و اینها ظاهرا، من تو فعلا نمیخوام با ایشون مناقشه کنم. خب یه چی؟ یه معنی از فلسفه میشه گفت. حالا گفتم یه مقدار انگلت هایی هست، فعلا نمیخوام وارد ریزه کاری ها بشم، اما اصل بحث رو بخواهیم کلیتش درست. معنای دیگری از فلسفه این دوتا رو ظاهرا دیگه های پارسنه نگفت، اینه که دارم میگم. اصلا فلسفه شد هر گونه تحلیل، این دیگه کاملا حیث اصلا دیگه فلسفه به عنوان روش، این آخری که میگم 100% دیگه روش شد، تحلیل هر گونه تحلیل نظری غیر تجربی. که غیر تجربی بودن یعنی در واقع کاملا سلبیه نه ایجابی، چون فکر کردن همه چی تجربه است، هر چی تجربی نبود شد فلسفه. بعد که هم اون knowing how که اونجا نوشتم هست، اون knowing ببخشید knowing how نه اشتباه نوشتم knowing why. اصلا شما اون مقاله رو که نگاه کنید، حالا اسم مقاله خواستی از زیاد میارمش، میگه knowing why، میگه یعنی هر کار، هر تأمل فلسفی، کلمه فلسفی به این معنی کار بره. که اینجا ببینید روش ها واحد معرفتی نیست، نظام معرفتی هم نیست. معنی دیگهش به نظر میاد وقتی که این دوتا مکتب معاصر که مکتب فلسفه اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیل زبانی، این دوتا که اسم خودشونو میگن فلسفه، کلمه فلسفه رو به این معنی دارن به کار میبرن، یعنی هر دوتاشون دارن تحلیل های نظری غیر تجربی میکنن. منتها دو تا تحلیل کاملا متفاوت دیگه، روش اگزیستانسیالیسم چیز، روش این تحلیل زبانی چیز دیگه است. اما اینا که میگن فلسفه چی مراد میکنن تو حرفشون؟ مرادشون یه تحلیل نظری غیر تجربیه. این حواستون باشه وقتی ما میگیم فلسفه منظورمون کدوم ایناست. من نه فقط اینا چیزه. خب آخرین مطلب که میخواستم بگم اینه. خب این تانیو معلوم شدش دیگه، فعلا ما با این کلمه ها سر و کار داریم. وقتی گفتیم فلسفه علم، کدوم اینا رو میخوایم بگیم؟ حالا بریم سراغ فلسفه علم. فلسفه علم منظور خود ما چیه؟ منظور ما بیشتر میاد تو این فضاها. حالا الان میگم اصلا میخوام فلسفه علم یعنی چی؟ بذار این اصلا بگم. یعنی این که نوشتم آخری این حرفای بی در و پیکره ها، یعنی یه چیزی که هیچ هر چیزی که شما میتونید اینجا بذارید توش، یعنی اینقدر بازه که ما این تقسیمای، حالا دوستان قبلا دوستان نبودن، ما مثال قبلا گفتیم یکی از کارهایی که ذهن میکنه اینه که وقتی که نمیتونه بره جلو یه قسمی میذاره، فکر میکنه حرف ایجابی زده، اما یه حرف سلبی زده همه چی رو توش میچپونه. گفتم بهتون دیگه، میگید مادی مجرد، مجرد چیه؟ اونی که مادی نیست. حالا چیه؟ خودش یه عالمه وادیه. میگید معقول اول، معقول اولی، معقول ثانی. معقول ثانی چیه؟ اونی که اولی نیست. حالا چیه؟ میری جلوتر میگی معقول ثانی منطقی، جدا میکنی. این تا جدا میکنی ذهن آروم میگیره، تو منطقی ذهن آرومه. میگی معقول ثانی فلسفی، فلسفی چیه؟ هر چی که منطقی نیست. آقا چیه؟ هم وجود اینجاست، هم ماهیت اینجاست، هم عدم اینجاست، هم علیت اینجاست. بابا اینا میدونی چقدر باجاش من فرق میکنن؟ جنسشون من فرق میکنن؟ علیت یه مفهوم نسبیه، نسبت بین علت و معلول. وجود یه مفهوم به شدت نفسیه. عدم که اصلا نیست. ماهیت که حالا نمیدونم. خلاصه بخوام اینا واقعا جنسشون یکیه. بعد یعنی خدای بغله شد تا خوب نوشته، میگه شما که قائل به اصالت وجودید، بعد بگید معقول اولی وجوده، همه معقول اولیا چیزن، معقول ثانی ان، معقول اولی وجود، این اصالت وجود اینو میگن دیگه. ولی معقول اولی وجود شد، حالا ماهیت وجود تو یه جا قرار میگیره، این چه بلبشویه. فقطم میگم که این معقول ثانی این چیز. حالا نکته من اینه که این اینجا فرخواستم یه اشاره کنم که اینو برای دوستان قبلا گفتم، خواستم بگم که این بند آخر ما از ایناست. هر گوله تحلیل نظری غیر تجربی، هر چی بخوای بریز توش با خیال راحت. خب فلسفه علم چیه؟ ببینید البته به نظر میاد فلسفه زبانی هم به معنی نظام معرفتی امروز به کار میره. من خودم مطمئن نیستم، ولی برخیشون میگن که نه، ما فلسفه تحلیل زبانی به معنی نظام معرفتی هم قائلیم. حالا اون دیگه خیلی وارد نمیشه. خب بیایم سراغ فلسفه علم. قبل از اینکه فلسفه علم بگیم، بعد فلسفه مضاف بگیم. فلسفه مضاف یعنی چی؟ یعنی چرا اصلا اون اشکال که دیگه با دوستان گفتم دیگه، چرا این فلسفه که اصلا کارش مطلق بود اومد مضاف شد؟ من به نظرم اینجا کانت خیلی مهمه. ببینید یعنی شما تا قبل کان، من که هیچی پیدا نکردم، اگه کسی پیدا کرد خبر بده ما، یعنی که آدرس بده، تا قبل کان اصلا فلسفه معنی مضاف بی‌معنا بود. شما فلسفه معنی مضاف همون کلمه علم بود. آقای اشتباهی گفتم، مثلا پارسونی هم مرتکب این اشتباه شده، اشتباه بدیه. ببینید شما یه بار تا تو قدما میگی فلسفه سیاسی. فلسفه سیاسی تو قدما یعنی چی؟ ها؟ فلسفه سیاسی فارابی چیه؟ علم سیاستشه. علم که مقسم بود رو معادل فلسفه میذاشتن. ببین این علم مساوی بود با فلسفه، بعد سه تا شاخه میشد، دو تا شاخه نظری عملی، این عملیش سه تا شاخه میشد، یکیش سیاست بود که این سیاست رو میگفتن علم سیاست، میتونستن بگن فلسفه سیاسی. یکی بود اخلاق، این اخلاق رو میتونستن بگن علم اخلاق، که میگفتن علم اخلاق، ممکن بود یکی هم برگرده بگه فلسفه اخلاق. اما الان برای ما مثل روز روشنه علم اخلاق غیر از فلسفه اخلاقه، یا نه به شما روشنه یا نه؟ علم سیاسی غیر از فلسفه سیاسیه. کی؟ روسمانی چیه؟ روسمانی چه چیزیه؟ حالا خب کوی فلسفه مضاف نگه دارید، این همین چسبوندن است. دیدم من افراد بجسم آقای دیدگاهی رشاد شما دارید میگید دیگه. من به نظرم یعنی چون هی سری میخوان حکم بدن، نمیرن خود بستر رو کامل نگاه کنن. ببینید این اشتباهی مهمی ها. ببین آقای من این آقای پارسنین اشکال دارم، تو اون کتاب روششناسی انتقادیش ایشون میخواد فلسفه سیاسی بگه چه روشی داره، میگه روشش برهانیه. چرا؟ چون قدمای ما فلسفه سیاسیشون حکمت بود که برهانی بود. بعد اون منده خدا منتقده میگه بابا اشتباه گرفتی، تو که داری میگی فلسفه سیاسی، علم سیاسی و فلسفه سیاسی رو با هم قاطی کردی. آقای پارسنین پاسخ نه خیلی من درست گفتم، من به نظرم اون منتقده اینجاش درسته، ولی که اصلا منتقده رو قبول ندارم ها، ولی این اشکالش وارده. حالا بیت بخونید تو روششناسی انتقادی حکمت متعالیه، اونجا سه تا مقاله زده آقای پارسنین، یک مقاله خودشه، یک منتقده. منتقده هم اینا رو نخونده نمیدونه چی جور بگه، افتاده تکاپو، ولی فهمیده که بابا آقای پارسنین اشتباه داره میگه، اشتباه به معنا. یعنی اگر شما بخواید فلسفه سیاسی بحث کنی با اینا، غیر از علم سیاسته. حالا من میخوام بگم این فلسفه از کجا تو عالم پیدا شد. ببینید کانت که اومد یه بلای مهم سر علم آورد. چی کرد؟ گفتش که بابا جون این ذهنه، اینم عالم خارج، عالم خارج نومنه، این نومن میاد تو ذهن میشه فنومن. اینو من به این دوستان که قبلا نبودن مثلا شما دوتا یکم بیشتر توجه کنید، چون قالان اینجوری نمیگن، اشتباهی که خیلی ها مرتکب میشن، خود منم مدت ها مرتکب میشدن. نومن و فنومن غیر از ابژه و سوژه است، هم ابژه هم سوژه توی فضای فنومنه.
چون
واقعیت نداریم ما، یعنی نمیدونیم چیه، نه که نداریم، نمیدونیم، کاملا دسترسی مسدوده بهش. پس اینها که سوبژکتیویست که میگن و سوبژکتیویته دکارتی میگن، ابژهش هم تو همون سوبژه، یعنی همون تو فضاستا. خیلی بگن ابژه یعنی عین، ابژه عین نیست، عین فلسفی ما که در مقابل ذهن خارجه، ابژه این مشترک لفظیه. خب حالا کانت چه بلای سر معرفت آورد؟ گفتش که علم یعنی این فنومنه که وارد شد مقولات ذهنی روش اعمال بشه، یعنی داده حسی بیاد از حس رد بشه، مقولات حس، بعد از اینکه مقولات حس رد شد مقولات عقل روش اعمال بشه، این میشه معرفت. پس معرفت نیست الا واقعی، کشف واقع، کشف واقع نداریم مگر تجربی. پس تنها چیزی که میتونه به ما واقع بده چیه؟ تجربه است. غیر تجربهش که نمیتونه ما واقع بده. پس فلسفه چی کار بکنه؟ فلسفه بپردازد به خود ذهن، بپردازد مشکل من حل کنه. اگه مشکل من حل کردی خب میتونی بری دریای خارج هم حرف بزنی، اگه مشکل حل من حل نکردی، اون کتاب دومش، اون کتاب گفتم تمهیدات، مقدمه بر هر مبتدی که بخواد نوشته شود، تو اونجا چی میگه؟ میگه هر کی از امروز بخواد در روی فلسفه اولو حرف بزنه، وجود چرا حرف بزنه، باید تعطیل کنه کارشو، باید بیاد درباره ذهن و مکانیزمای ذهن حرف بزنه. تا اینجا معلومه؟ از اینجاست که فلسفه مضاف داره شروع میشه.
فلسفه ذهن از
همینجا شکل میگیره. نه فلسفه ذهن خیلی بعد. اسم فلسفه ذهن خاص شده دارم میگم. میتونی بگی معنای فلسفه ذهن اینجا شروع میشه، اما واقعیتش این فلسفه ذهنی که بالفعل نه، مال اواخر قرن 20. ببینید از اینجا بعد کم کم فلسفه مضاف شکل میگیره. فلسفه مضاف یعنی چی تو این بستر فکری؟ تو این بستر فکری فلسفه مضاف یعنی من در مورد چیزهایی که اینجاست و از اینجا نیامده میخوام بحث کنم. شما در مورد چیزهای علم در مورد چیزهایی بحث میکنه که از خارج میاد. فلسفه در مورد چیزهایی بحث میکنه که داخل ذهنه. حالا این که داخل ذهنه میتونه دین باشه، میتونه هنر باشه، میتونه علم باشه. صبر کنید، نه هر کسی نه، صبر کنید، صبر کنید، تمامش کنم، من سیر رو تمام کنم. این فضای کانتی رو دارم میگم. برای همین شما این معرفت درجه دوم میشه فلسفه. یعنی اساسا فلسفه توی کانت میشه معرفت شناسی. معرفت شناسی یعنی معرفت درجه دو. جنسش معرفت درجه دوه، یعنی معرفت درباره معرفت. خود کانت میگه دیگه، میگم روش من استعلاییه، درباره معرفت ها میخوام بیاندیشم. این حرف معلومه؟ این الان خیلی من استعمله میخوام بگیرم.
سوال که
علم محصولی است که از رو بیرون داره میاد. معرفت رو این داره بحث میکنه، رو این داره کار
میکنه،
نه فقط رو هر چی که تو ذهنه.
نه
معرفت شناسی دارم میگم، نه معرفت.
اما بحث کانت دیگه.
کانت داره.
حالا سوال اینه که این فلسفه‌ای که داره کانت میگه، مگه میشه شما داده‌ای رو از بیرون نیاری و تو چیزی رو سوال کنی؟
ببین داده‌ای که دارم میگم، اینا منظورش از بیرون یعنی حس، یعنی مشاهده، نه حس به معنی شنیدن، شنیدن اطلاعات.
نه همون حسی که
این حرف شما آره میشه. ببینید یعنی ببین مثلا شما درباره دین داری بحث می‌کنی. درباره دین یه چیزی که من ببینیش، همین دارم میگم، شما میتونید در مورد دین بحث بکنی؟ نه ببینید نکتهش اینه، میگه آقا فلسفه چیکار بکنه؟ فلسفه کارش میشه معرفت درجه دو. معرفت درجه دو یعنی چی؟ یعنی بپردازه درباره ذهن و محتویات ذهن بحث کنه. سوال شما اینجور میشه، آیا ذهن و محتویاتش همشون درسته؟ نه، خود کانت گفت جدل و طرفین داریم دوش. یعنی داخل ذهن ما یه چیزهایی هستش که بیرونو داره نشون میده، یه چیز از الکی خودمون ساختیم. معلومه؟ پس معرفت درجه دو میخواد از معرفت درجه یک بحث کنه. معرفت درجه یک لزوماً معرفت نیستا، هر چیزی که تو ذهن ماست. این کار کانت تو فلسفه. خب وقتی اینجوری شد، یه عده اومدن گفتن آقا دینم که مال ذهن خودمونه. نه فلسفه دین غربی رو دارم میگم. هنر چیه؟ هنر اون چیزی که تو ذهن خودمون داره رخ میده. علم چیه؟ علم اون چیزی که تو ذهن ماست. بر همین یه فضاییه معرفت های درجه دو. اون وقت به نظر من میرسه که این تقسیم بندی، من خیلی روش دفاع نمی کنم، فقط خودم تقسیم بندی کنم، دسته بندی کنم رشته های موجود رو. گاهی وقتا این معرفتی که تو ذهن ماست، داخل ذهن ما که میخوایم ازش بحث کنیم، از جنس اون واحد معرفتی هاست. اون وقت چه رشته های اینجا مطرحن؟ از رشته هایی که مطرحن خود معرفت شناسیه، هم کار خود کانت. کانت با واحد معرفتی کار داشت. فلسفه ذهن متأخرینه، فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاق با واحدهای درون ذهن کار داره. باز خود کانت اینو در واقع شروعش کرد. فلسفه هنر به معنای کانتیش، نه به معناهای دیگر. این فلسفه هنر جای گاهی وقتا اینی که توی ذهن ماست نظامی از باور هاست که این میشه بله فلسفه علم، فلسفه دین، شاید فلسفه هنر به یه معناش اینجا باشه. فلسفه علم نه فقط خود فلسفه علم به معنی کلیش، بلکه اقسام فلسفه علم ها، فلسفه علم تاریخ، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه ریاضیات، فلسفه اقتصاد، فلسفه مدیریت، فلسفه چیز، فلسفه منطق، من اینجا میذارم چون به نظر میسه از اون جست نیست، فلسفه منطق دار فرق داره، و حوزه‌های دیگه. ببین اینا رشته هایی است که توی غرب پیدا شد. چرا پیدا شد؟ من دارم توضیح میدم. یه دسته دیگه مونده، ببخشیدم تماش کنم بعد شما سوالتون رو بکنید. دسته دیگه این بود که بعد کانت هگل اومد این حرف خیلی مهم میزد. حرف هگل چی بود؟ هگل اومد نشون داد که در واقع فضاهای ایدئالیسم هگلی و بعدش دیلتای اومدن نشون دادن. حالا من هگلشو میگم بعد دیلتای میگم. هگل چیکار کرد؟ نشون داد اساساً ذهن و این دوتا نیست. اساساً تجربه و تأمل عقلی دوتا کار نیست. فلسفه هگل بودید دیگه، سه چهار نفر لاقل بودید تو فلسفه هگل، یادتونه دیگه. وقتی اینجوری شد، پس شما دیگه مرزی بین علم، ببینید تو اینجا توی فضای کانت مرز علم و فلسفه، ببینید مرز علم و فلسفه تو کانت چیه؟ علم اونجاییست که تجربیه، فلسفه تأمل عقلانیست روی عناصری که داخل ذهنه. درسته این شد دیگه. هگل وقتی میاد به شما نشون میده که این دوتا هیچ، این مرز رو میشکنه، با شکستن این مرز فلسفه معنی سومی هم، معنی جدیدی هم پیدا میکنه. فلسفه که مهمترینش خود هگل کار میکنه، فلسفه تاریخ به معنی هگلی. فلسفه تاریخ فلسفه است درباره واقعیت. فلسفه تاریخ دیگه جایی برای علم تاریخ باقی نمیگذاره. یعنی علم، یعنی فلسفه تاریخ به یه معنی همون علم تاریخه. شاید یه جوری بگه به ارسطو برگشتیم، اما با یه تفاوت خیلی عظیم. تو ارسطو هم فلسفه، اون طبقاً دیگه گفتم آقای پارسانی گفت فلسفه علم یکی بود دیگه، فلسفه تاریخ میشد علم تاریخ، فلسفه سیاسی میشد علم سیاسی. تو هگل اینه، من تو با یه تفاوت خیلی هگلی دیگه، هگلیشو بحث گفتیم قبلا. یعنی حالا هگل چه حرفی رو باب کرد؟ اینکه شما بخواید درباره واقعیات فلسفی داشته باشید. اما به یه معنا میتونیم اینجور بگیم فلسفه مضاف رو بعد از کانت ممکن کرد تو فضای ارسطو. چی گفتم؟ ببینید ارسطو، فضای ارسطو فلسفه علم مطلق بود، اگه مضاف میشد یعنی علم. کانت اومد یه معنای از فلسفه درست کرد که همین علم رو رقم بزنه. از این به بعد شما میبینید مثلا آی مطهری وقتی فلسفه تاریخ میخواد بحث کنه، همین الان بلفلش دو تا فلسفه تاریخ داریم، میگن تو کتابم نوشتن، من یادداشتشو دارم که مثلا تو کتابم میگه دو تا معنی فلسفی داریم، یه فلسفه خود تاریخ مثل آثار هگل، یه فلسفه علم تاریخ. یعنی شما کتاب دید فلسفه تاریخ باید نیا کنی این فلسفه تاریخه یا فلسفه علم تاریخه. بعد مثلا شهید مطهری بحث فلسفه تاریخش در قبال هگل، نه در قبال فلسفه علم تاریخ، ولی که یه جاهایی از اینم بحث کرده استطرادن. اما اونجا که کتاب داره فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ هگلی، یعنی در واقع خود تاریخ به عنوان یه واقعیت عینی داره تأمل فلسفی میکنه، نه تأمل علمی تجربی. برای خدای مطهری نیا کنید اونجا مونده با این کلمات، میگه چیکار کنیم؟ میگه آقا سه جور تاریخ داریم. یه تاریخ تو کتاب جامع تاریخش میگه، یه تاریخ خود تک تک وقایع، مثل تاریخ طبری فقط وقایع تک تک ردیف کرده. یه تاریخ علم تاریخه که تک تک وقایع از توی یک نظام به شما معرفیش میکنه. یه تاریخ فلسفه تاریخه که فلسفه تاریخ تأمل عقلی است درباره سنت‌های کلان تاریخ. این حرف فلسفه تاریخی های مطهری داره میگه از فضای هگلی گرفتدش و به این معنا داشتهای دیگه هم پیدا شده. مثلا الان تو فضای مطرح فلسفه زندگی، این فلسفه زندگی از جنس اینا نیست، چون زندگی که یه مسئله ذهنی نیست، ادامه سنت هگلیه که داره شروع پیدا میکنه. بعد کم کم این سنت هگلی این معنا رو خیلی داره پررنگ میکنه. هر گونه تحلیل نظریه غیر تجربی که گاهی وقتا کم کم تجربی هم دیگه توش قاطی میشه، این مدل هگلیش. برای شما این فلسفه تربیت، غیر از فلسفه علوم تربیتی ها، شما الان همین فلسفه تربیت دارید، فلسفه علوم تربیتی دارید، اینا که من گفتم همش بالفعل رشته های موجوده در جهانه. یعنی نیومدم از ذهن خودم بسازم چند قسم علم داریم اینا هست یا نه. من به نظر من میرسه آقای خسروپناه تو اون کتابش ایشون میگه آقا ما دو قسم فلسفه داریم، فلسفه مضاف داریم، فلسفه مضاف به علم، فلسفه مضاف به حقایق خارجی. هر کدوم یه رویکرد تاریخی داره، یه رویکرد منطقی داره. من اونجا یه جلسه درس دکترا داشتیم با این دوستان، مفصل یه جلسه آوردیم، نشون دادم که اصلا خود بحث های چیز دو قسمش بر اساس تعریف خدای چیز ممتنعه. طبق تعریف خدای خسروپناه دو قسمش ممکن، یعنی ممکن نیست. حالا نوشتم اینو، خواستید یکی بعد براتون میخونم که فلسفه رویکرد منطقی در مورد علوم، فلسفه علم با رویکرد منطقی و فلسفه حقایق با رویکرد تاریخی بر اساس تعریف خودشون. آقا خواستید نگاه کنید صفحه 43 تعریفشون رو ببینید، همون کتاب فلسفه اسلامیش ناممکنه و انواع مشکلاتش، لیستی از فلسفه کرده که در عالم وجود داره، فلسفه انسان، فلسفه هستی، فلسفه چی؟ گفتم از چه منظری داری حرف میزنید؟ فلسفه هستی یعنی چی؟ ما تو فضای خودمون هستی میشد وجود، برای فلسفه هستی وجود فلسفه مضاف نیست، فلسفه مطلقه، یه ادبیاته. ببین اینا چه ثمراتی داره؟ اگه فلسفه شما وجود شناسیه، معرفت شناسی نیست. معرفت شناسی جنسش معرفت درجه دوه. بعد شما وقتی نمیدونی فلسفه مضاف چیه، این فرمایش آیت الله جوادی آملی، اینجوری رو سر ماستا، من خدای نکنه نمیخوام جسارت کنم، من میخوام این حرفه تو فضا نمیتونه ارتباط برقرار کنه. میگه مشکل علم این است که علم الهادی ریشش در، میگه همه مشکل، فلسفه الهی داریم، فلسفه الهادی دیدی دیگه بحثشون، میگه فلسفه الهی داریم، فلسفه الهادی، اینا هر کدوم فلسفه مضاف خودشون رو تولید میکنن و اون فلسفه مضاف علم رو الهادی میکنه. خب سوال، فلسفه مضاف تو ادبیات موجود که عمدش کانتیه، معرفت درجه یک یا معرفت درجه دو؟ اگه معرفت درجه دو بود، معرفت درجه دو از دل معرفت درجه یک در میاد یا در نمیاد؟ سوال معلومه؟ معرفت درجه دو معرفت درباره معرفته. میدونم با مضاف معرفت، من خواهم اینو بگم، معرفت درجه یک متعلقش چیه؟ واقع، نفس واقع. معرفت درجه دو متعلقش چیه؟ معرفته. از دل این در میاد؟ دو تا معرفت درجه یک، آره، اما از دل معرفت درجه یک معرفت درجه دو در میاد که بعدی میخواد واسطه این معرفت درجه یک بعدی بشه. ببینید، هم علم به تعبیرهای جوادی که میگه معرفت درجه یکه، هم فلسفه اسلامی معرفت درجه یکه، اما معرفت شناسی معرفت درجه دوه، فلسفه مدرن معرفت درجه دوه. سوال دقت کنید، معرفت درجه دو از دل معرفت درجه یک در میاد، این همه موضوعش نفس واقعه، این موضوعش معرفته، این موضوع از این کجا میخواد در بیاد؟ اون یه حرف دیگه است، اون یه حرف دیگه است. من میخوام این حرف رو بگم، میگم فلسفه مضافی که الان بالفعل در مورد علوم متأثر هست یا نیست، یه بحث دیگری سر اون بحث بگیم. میخوام بگم اصلا چی؟ نه، میتونه ربط و نسبت هایی داره، اما در اومدن رو دارم میگم، یعنی نتیجه منطقی شدن. میخوام بگم شما یه حوزه معرفتی دارید، یه حوزه دیگر معرفتی دارید، این درباره یه چیز بحث میکنه، اون درباره چیز دیگه بحث میکنه، شما بخواه اینو از اون در بیارید که بعدش اون جای دیگه بحث کنه. حالا پس باید بحث کنیم ببینیم آیا فلسفه علمی که اونا میگن با فلسفه علمی که آیه جوادی آمدی میگه جز مشترک لفظیه یا نه. یعنی یه با شما نشستی بر اساس ذهنیت خودت تلقی از فلسفه دارید، میگید میرید جلو، یا میگه فلسفه علم اون اصلا چه ربطی داره به وجود شناسی؟ اون فلسفه علمش معرفت شناسی محضه، معرفت شناسی موضوعش معرفت، موضوعش واقع خارجی نیست. این یه دعوای دیگری مطرح میشه. اصلا معرفت شناسی معرفته، یعنی شناخت معرفت، نه شناخت واقع. در به واقع حرف نداره، فلسفه در واقع حرف نداره، در به گزارا حرف داره، در ذهن حرف داره. یه بحث دیگری مطرحه که آیا وجود شناسی و معرفت شناسی میتونیم بگیم یکی مقدمه بر اون یکی؟ این مسئله که اینو بگی بعد یه نتایج دیگه جای دیگه در میاد. حالا دیگه وارد بحث دیگه میشیم. نه، من میخوام اینجا یه خلسه بحث رخ داده. اگه آقای جوادی میخواد بگه، من آقای جوادی یه جا دفاع کردم، گفتم تنها دفاعی که ما میتونیم از این حرف بکنیم اینه که بگیم وجود شناسی بر معرفت شناسی مقدمه و این تقدمش اثباتش دلیل میخواد، فعلا ما داریم میگیم، من که به نظرم قابل به این راحتی قابل دفاع نیست. اما اگر شما تونستی اثبات کنی وجود شناسی بر معرفت شناسی تقدم معرفتی داره، اونم میتونی حرفو بزنی. نیستن مطرح نیست، به هم خواهم بدونیم که دعوامون با کجا داریم دعوا میکنیم. حرف من اینه. حالا ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ من فقط داشتم این توضیح مفصل، خیلی طولانی شد، ببخشید تمامش کنم. توضیح مفصل من این بود که ما می‌خوایم فلسفه علم داشته باشیم، یعنی چیکار می‌خوایم بکنیم؟ ما می‌خوایم تأملی کنیم فلسفی درباره ماهیت علم. نمی‌خوایم حتما مثل کانت بیاندیشیم، لزوما مثل هگل بیاندیشیم. ما کلمه فلسفی رو در این حد معنا داریم به کار می‌گیریم، ولی بدونیم دعوا سر چیه، بدونیم فیلسوفان علم چرا اصلا اینجا شدن، که بعد نه یه تعریف از فلسفه مضاف بگیم یه چیزایی بسازیم بعدا هیچ مشتری نداشته باشه برای ما. من فعلا گفتم حرف منی بود، گفتم این جلسه میخوام فقط عرصه رو باز کنم بدونم اینا اینجوری فکر میکردن. حالا من میدونم اینا اینجوری فکر کنن، اینا دارن تأمل میکنند درباره علم، منم میخوام تأمل کنم درباره علم. عدیجت مثل شما معرفت، اگه میگی معرفت درجه 2، منم میگم معرفت درجه 2، اما تو تأمل کردنم کاندی فکر نمیکنم. تو تأمل کردنم یکی یکی شروع میکنم تأملم درست یا غلط، حرف شما چه حرفی چیه. به این معنا ما کارمون فلسفه علم خواهد بود. ببخشید خیلی طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله. یک ساعت کامل شد. چقدر شما بچه خوبی هستید.